مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست یا یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم، مثل این دوستای عزیز که امروز بالاخره تشریف آوردم برنامه. خیلی هم سختم که جلوی اینا این فرمالیتای اول برنامه رو بدون که مسخرم کنن و بهم بخندن، ولی مثل همیشه که کار منو دوست دارین دنبال کنید توی فضای مجازی با هندل @kingram میتونید منو پیدا کنید. اگه خواستین یه وایس بدین telegram.me/mastyorasty mastyorasty. داشتم یه سیستم سابسکرپشن آزمون خطایی میرفتم با انکر، ولی دیدم خیلی به درد نمیخوره ازش، اونو برداشتم. فقط اپیزودا رو دیگه همون اول میذارم یوتیوب و بعد یکی دو روز بعدم همه جا مجانی میاد بیرون و اونو با بیرون انداختم اون مدل رو. باید یه دنبالی راه حل دیگه باشم برای اینکه از طریق این پادکست بتونم یه درآمدی داشته باشم. ولی در هر صورت دمتون گرم که حمایت میکنید و همیشه گفتم بیشترین حالی که میتونید بدین اینه که فقط با هم دیگه به اشتراک بذارین، چه تو سپاتیفای، چه تو اپل، کست باکس، گوگل، هر جایی که گوش میکنید. اگه خواستین یه حال کوچیکی بدین در حد یه شات بربن یا یه کاپوچینو به gofundme.com/kingram میتونید یه سر بزنید، یا ونمو من @kingram هست. دیگه چی بود میخواستم بگم یادم نمیاد، ولی چیزای راههای دیگه هم هستش اگه دوست داشتین کمک کنید و اینا، با هم در تماس باشین. اگه اسپانسرشیپ خواستین بکنید توی پادکست، اتفاقا توی این چند روز چند نفر با هم تماس گرفتن. خلاصه اگه اولین بارتون که این پادکست رو گوش میکنید توصیه میکنم که برید از اول اول گوش کنید. کسی البته فکر نمیکنه اونقدر دیوونه باشه که بره از اول همه رو گوش بده، ولی مهمونای امروز کلی ازشون داستاناشون رو شنیدین، تعریف کردم تو برنامه، و دوستای خیلی عزیز و قدیمی من، بندمیتای من توی گروه کینگرام، امیر علو و آرمان پاکزاد. بچه ها رو توی ایران من باشون آشنا شدم و جز گروه هم شدن. حالا هممون اینور دنیا با هم زندگی میکنیم. حالا میریم تو داستان این که اصلا امروز میخواستیم همین درمی داستانی که چجوری با هم آشنا شدیم و تو ایران چه فعالیت هایی کردیم و چه دیوونه بازی هایی داشتیم تا بتونیم موزیکمون رو بزنیم. گفتم با مزه است بیم خاطراتمون رو تعریف کنیم و کلن سیر و روند یه بند چجوریه. امیرعلو گیتاریست و پرودوسر، ساوند انجینیر و کلن ما لقبش هم از لامپی باقتر اینکه عشق لامپای ترانزیستوری داشته و داره همچنان و دهن ما رو صاف کرده و همش یه دستش همیشه تو پیریزه، یه دستش تو دماغش، یعنی همیشه یه سیستم خیلی خطرناکی داره. منم اینقدر از برق میترسم همیشه لامپی رو هول میدادم جلو که اون بره با همه مشکله، چون همش این موقع خیلی منو برق میگرفت. ولی امیر رو میتونید کاراشو توی سوشال میدیا با هندل امیر علو دنبال کنید و وبسایتش amiralov.com. آرمانم آرمان پاکزاد ARMAN هم جوری نوشتن PAXAD.com وبسایتش. آرمان از آدمای ضد سوشال میدیا، توی سوشال میدیا نیست متاسفانه. زیر اسم دیو هم موزیک پست الکترو پانک دیوونه بازی خودش هم میزنه. آرمان بیسیست و لایف پرودوسر و انجینیر و خلاصه اونم کلی نرد این قضیه است و جفتشون موزیسین های خیلی خفن. دمتو گرم بچه ها که خلاصه امروز بالاخره بعد از 200 اپیزود اومدین، پاشدین اومدین گاییدین من. من میگم بریم از اول شروع کنیم. اصلا یعنی داستان این بود که بریم اول خودتون اصلا یه معرفی بکنید داستان خودتون، من که اصلا چجوری وارد دنیای موزیک شدین، اصلا چی شد که موزیسین شدین و رفتین سمت آرتیست شدن، یه ذره از این بکگراند خودتون شروع کنید. اول آرمان تو بگو بعد میریم سراغ امیر.
آره داستان من یه کمی هم خنده داره، برای اینکه من فکرم سوم دبیرستان بودم، یه پسری اومد تو مدرسه، اون از کانادا اومده بود ایران، چند سال اونجا زندگی کرد، برگشته بود ایران زندگی کنه. بعد همجوری من یکم انگلیسیم خوب بود، اول نفر بودم که باهاش رفیق شدم. و یه روز همجوری گفت تو دستا به درد بیس میخوره، من اصلا I had no fucking clue که بیس گفتم او که توضیح بده بدم داستان چیه، و انقدر من حال کردم که فکر کنم یه سال بعدش دیگه کنکور رو دادم و رفتم سریع بیس خریدم و شروع کردم خوره افتادم روش و کلاس رفتم یکم و بعد دیگه خودم شروع کردم ادامه دادم و تمرین کردم و از همون اول شروع کردم و بنده آندرگراند تو ایران زدن دیگه تو تهران تو سینه تهران. تا
من اینم بگم آرمان حالا داستانشو برام تعریف کنه، ولی تنها دلیلی که اصلا انتخابش کردم که بیاد توی بندم چون دنبال بیسیس بودم، اصلا اون برام یه اسکرین شات هم گرفت از اولین تکسی که برای برام دیگه ارتباط برقرار کرد. اصلا چجوری تو با من تماس، من کجا با من تماس گرفتم؟ طریق کی شمارمو گرفتی؟
رو فیسبوک اصلا شما تا نداشتم، رو فیسبوک مسیج زدم، موقع فیسبوک هم زدم و چک می‌کردم. ببین اون پسرا بودن کیوان و عارف یا عرفان که ساز می‌زدن، امیرم فکر کنم می‌شناسدشون، تو اکباتان بودن. من با اونا ساز
می‌زدم،
یه بند یه بند ایندیتور داشتیم کاور می‌زدیم و اونا
بچهای اکباتان
عشقم بچهای اکباتان
اکباتانه.
آره اونا گفتن که آره رام برگشته ایران و دنبال نوازنده است و من همجوری رفتم یه هفته با خودم کلنجه رفتم که من بهش مسیج بدم یا اصلا انقدر من چیم و اینا که من همیست اصلا جواب بده جواب نده چی به چی چی به چیه، ولی آخرش مسیج دادم و خیلی هم خنده‌دار، بعد مثلا دو سه روز تو جواب دادی و کلی هم حال کردی و
آره. بعد من اصلا معیارم اون موقع برای اینکه می‌خواستم بند میتمو جمع کنم، چون خیلی بچه‌ها باهم تماس گرفتن که بیان تو گروهم بزنن، من اصلا حتی یک بار نوازندگی آرمانم نشیده بودم، اصلا نمی‌رسم سر، ولی یه عکس ازش دیدم، موهای بلند تا کمر، ریش اینقدر مثلا شبیه این درویشای دیوونه که تو بیابونا بودن و انقدر با قیافش حال کردم و خیلی خوشتیپ و اینه، گفتم آقا این آدم خوش سلیقه خوشتیپ خوشمه، تو بیا تو گروه لازم دارم، من آدم بد تیپ نمیخوام تو گروه.
تنها معیار
آره تنها معیار من این بود. بریم سراغ امیر یه تر از بکراند. امیر امیر چطوری دود؟ یه ذره بگو از داستان تو، چجوری اولین بار به گیتار دست زدی و چی شد گیتاریست شدی و افتادی تو این داستان و عشق لامپ شدی اصلا کلا؟
واسه من که بگم گیتار منو که لکلکو نیوردن، یه لکلکه بود انداخت، من گیتار گرفتم گفتم وای وای. ولی آره من در پیرستان بودم، خب یکی بود از همسایه‌ام بود که خیلی موزیک باز بود، بعد سنش بالا بود، بکنم 55 سالش بود و قشن فیس دیوید گیلمور توری داشت و این کلن از اینا بود که دیگه 50 سال شده بود و فقط پینک فلوید و هر روز میشست ویسکیشو میذاشت و روزی این 5 بار دبالا نگاه میکرد خلاصه. این مثلا موضوع برای 20 سال پیش، منم 13-14 سال بود مثلا. خب محیطی که بزرگ شده بودم بیشتر اصلا محیطی بود نمو که بخاطر که جنوب شرق تهران بودم، یعنی واقعا اصلا اونجا موزیک راک اینجوری بود که یا اصلا خوب دیده نمیشد، میدونی چی جو بهت میگم، یعنی اکثر کسایی که مثلا گیتاریست بودن یا گیتار میزدن بیشتر سمت فضای مثلا پاپ و اینجور چیزا بودن. و انیویز من گیتار رو اولین باری که رفتم گرفتم 3 ماه رفتم تو یه جایی کار کردم چون خیلی دوست داشتم، خیلی بچه بودم شهر بودم، مدرسه شبانه درس میخوندم، یعنی صبح ساعت 4 صبح تا 12 ظهر میرفتم سر کار، 3 ظهر تا 8 شب میرفتم مدرسه. آخه منو با 10 تا پاکت سیگار گرفتم مدرسه، بعد اخراج شدم دیگه، بعد دیگه شبونه شده
تو همش اخراج شدی، 100 دفعه اخراج شدی از مدرسه تو.
با من 5 تا مدرسه عوض کردم، داستانم آخه خیلی هم بچه بودم هایپر بودم آقا، هر چی
من که الان نیستی اصلا
همون
آقا، یه ذره دیستورت میشه امیر برای تو هم آرمان یا نه؟ من توهم دارم
یکم، آره یکم
نمیدونم چرا.
پس من باید دوباره چیز میکنم، کمتر میکنم، سر میکنم. و این که داستانی که من فکر کنم چک صدای من خوب بهتره،
من نمیدونم اون داره کم داره، میکروفون داره کم میکنی، یعنی هدفون داره کم میکنی؟
بله. و اینکه گیتار رو رفتم خریدم بعد از اینکه چند ماه کار کردم و اولین اتفاق زندگی بود که هم موقع هم نرد بودم، عشق کامپیوتر داشتم و بعد دیگه همه چی شروع شد. یعنی همه میرفتن مثلا به سمت پاپ، من دوست داشتم هی میخواستم جهت عوض کنم، میخواستم مدل خودم باشم. واقعا هم تو فضایی که بزرگ میشدم خیلی مسخره میشدم، چون محیطی که تو رو اکسپت نمیکنه با تو اون حالتی که هستی، خب یه حالت داره، خب یه آدم خورده میشه یا میگه دوست داری که میخواد بره بجنگ. من آدم چون خیلی دوگمی بودم، همیشه دوست داشتم که اگه من مسخره میکنن برم همون سمتی که میخوام برم، به اون که به همه بگم که من میتونم. گیتار خریدم و دیگه شروع کردم موزیک زدن و اولین بندم که دیگه حالا جلوتر برم بند پانک داشتم.
همین میخواسته برم که اصلا چی شد تو اصلا، چون تو ایران اون موقع خیلی بچه های پانک باز نبود، خیلی کم بودن بچه هایی که عشق پانک بودن. تو هم تو اون داستان و پانک های قدیمی بودی، چه میدونم نو افکس و سکس پیستولز و رامونز و نمیدونم هنری رولینز و همه این آدم ها. تو اون آدم ها رو کسی تو ایران زیاد گوش نمیداد، انتی فلاگ و فلان و همه این گروه هایی که
پانک های یه خورده بودن، یه خورده مثلا بازه چیز بود، مثل ایموتور بودن که ایموها بودن که بچه های پارک قورباغه و بچه شرق غربی ها که شما دیگه هم میشناسین. ما این ور یه سری چیزتر بودیم، مثلا دوست داشتیم که مثلا بیشتر از موزیک پانک تند فارسی بزنیم و این فکر کنم 2006 اولین بند من بود که من شروع کردم و بزرگترین تجربه زندگی من بود که 4 سال با اون بند زدم و یه شو گذاشتی. بعد از اون شو دیگه داستانش که اتفاق اومد ریختن و کنسل کردن و ما هم دیگه کلا انقا جمع کردیم و دیگه یکی دیگه قاطی کرد از ایران رفت و دیگه بندم دیسپند شد کلا با جاش.
همه بندها دیسپند میشن تو ایران قشنگا.
امیر اینم بگو که بعد اجرای شما همه اجراها کنسل شد به خاطر کاری که تو کردی.
من بند خریدم
چون ما هفته بعدش اجرا داشتیم و کنسل شد به خاطر کاری که امیر کرد.
آرمان داره به یه سری خاطرات میار میگره. من موقع همه اجراهای چیز میگرفتن بیشتر مثل تجربی میگرفتم. من
اجرای پژوهشی، اسمش
پژوهشی و من اون رون استیج رفتم رو امپ فایس دادم و داشتم سولو میزدم. آقا رفته بودم رو امپ گیتارم، حالا کلا سقف اونجا هم خیلی کوتاه بود، کلا تمام سکیوریتی اونجا هم پنیک کرده بودن که یه آدم گیتاریسته رفته رو گیتار وایسته داره سولو میزنه. مثلا این موضوع برای 2009 بود فکر کنم و اینکه خلاصه بعدش فرد زنگ زدن گفتن کنسل شد و بعد دیگه یکی قهر کرد و از اون برای از این برای بعد چک رو میرفتیم یک سری پول میدادیم، پول مردم رو پس میدادیم. از این برم یه سری از آدم های میوزیشن داشتن تو ایران من خوش میداده که فلان فلان شد تو چرا رفتی رو استیج رفتی وایستدی که کتم و شو کنسل شد.
یه ملت رو داغون کردی با یه حرکت مسخره بود که حتی سر یه همچین موضوعی هم گیر بود که مثلا نری یه خودتو تکون بدی روی یه امر. اصلا راک اند رول کل کانسپتش ترکونده، مثلا با تو سیخ وایسی اینجا بدون هیچ احساسات و بدون هیچ تکونی. من یادم که میشه مثلا میخواستیم ایران اجرا کنیم و مثلا یه داره تکون میخوردی مثلا آقا اینجوری نشی فلان نشی. وای اونو بهش برسیم ما بعدم. ویدیوهای ارشاد چقدر گریم فوش خار مادر داشتم به زمین و زمان میدادم سر اون داستان.
من همه رو دارم
چقدر عصبی شدم. یعنی به ما گفته حالا میگم میرسیم در مورد اونم میگیم داستان ارشاد.
و این بود من گیتار خریدم.
آره خیلی میگم با حال دیگه. من خودم امیر رو اولین بار توی یوتیوب دم، آرمان لینکشو فرستاد، یکی برام فرستاد که دیدم داشت یه آهنگ دفت بانک کاور میکرد.
آره
و گفتم ایول، چون میگم همش دنبال، چون موزیسین نوازنده خب زیاد هستش تو، ولی من خیلی دنبال یه موجودای خیلی خاصی بودم که هم میدونی یه ذره دیوونه میوونه باشن، یه ذره چه میدونم سلیقه جالبی داشته باشن. لامپی خب سلیقه‌اش داره پانک‌تر و راک‌تر بود. آرمان یه ذره نمیدونم اون موقع مثلا یه ذره
آلترناتیو الکترونیک
آلترناتیو‌تر بودی. آره و ولی جفتتون خیلی خوش سلیقه بودین، یعنی خیلی به روز بودین، یعنی تو دستتون بود آه داستان دنیا چیه و موزیکای باحال روز چیه. چون الان دیگه خب خیلی بهتر شده، ولی خب قدیما حتی زمان قدیم من که هایپر نووا مثلا ما شروع کردیم و اینا اصلا کسی اصلا موزیکای روز رو نمی‌شناخت به اون صورت. می‌دونیم و مثلا موقعی که استروکس اولین آلبومش تو 2001 اومد بیرون، ما 2 ماه بعدش داشتیم آهنگا رو کاور میکردیم تو زیر زمینا مثلا، میدونی یعنی در این حد مثلا ما همیشه سعی میکردیم موزیکای به روز، فرانز فردیناند و کینگز اف لیون اون آلبوم اولشون که هنوز خزن نشده بودن و پاپ نشده بودن،
آرکیتکت مانکیز
و آرکیتکت مانکیز اومدن. آره اونجا دیرتر اومدن ولی قبل از اونها. آره اینترپول و فلان و این چیزا. حتی تو جوان دریام خب منم خیلی خوب موزیکای دیگه گوش میدم، ولی آره من که برگشتم ایران خب من تا پادکست تعریف کردم دوست، مثلا خیلی افسرده و داغون، اصلا نمیدونستم چه گویی میخوام، اصلا خیلی علاقه نداشتم که اصلا دیگه به موزیک ادامه بدم، یعنی اینجوری بودم که اون لق موزیک میخواستم برم مثلا توریست طبیعت گرد بسرم تو بیاب و میابونه آدم رو ببرم کمپینگ، مثلا فازم این بود اصلا. ولی تصادفی
اشتباهی
ما با یه تهیه کننده به اسم آقای رسولوف آشنا شدیم از طریق دوستان، و من تو پادکستم خب تعریف کردم دیگه داستانه یه تهیه کننده تا حدودی که همه بالا پایین هم این چیزی رو که داشتیم، و میدونی اصلا جوری که با احسان آشنا شدم این بود که آقا قرار شد بریم برزیل که ما با پالت و داماهی و دیگه کی بود ماهان میر عرب و چند نفر دیگه که پاشدیم رفتیم برزیل یه فیلم درست کردیم، هیچ فیلم هم بیرون نیومد، معلوم نیست که فیلم کجاست، خیلی هم حیفه که یه مرفتیم اونجا فیلم برداری کردیم و فلان اینا، فیلم جالبی میشد، نمیدونم حالا میگم فیلم خوبی بود یعنی بالاخره باحال بود مثلا ما آرتیست ها توش بودیم و اینا. بعد آره میدونی یه جورایی تو زندگی چندین بار این اتفاق افتاده که یه قلابی که جلوی من میندازه دوباره منو میکشونه توی اون مرداب، و این مرداب منظورم این دنیای موزیک و این سلبریتی بود، و تو ایران هم یه چارچوبی هستش، من خیلی بازی رو بلد نبودم، میدونی میدونی سمبل موفقیت توی ایران مثلا چه میدونم سیروان خسرویه یا این پاپ ماپ های چه میدونم چیزهایی که امروز معروفن یا هرچی اینا، میدونی یعنی سمبل موفقیت توی ایرانی که توی اوتو با همت مثلا بیلبورد بالا باشه،
حالا
میدونی سالن میلاد رو پر کنی و میدونی از این حالت که رو استیج میان بهت گل میدن، و یه دنیایی بود که اصلا من کسخل پانکیه نمیدونم زیرزمینی اصلا توی دو فازا نبودم، اصلا درک نمیکردم این دنیا رو اصلا، ولی میدونی اون وقتی برگشتم اون محبوبیتی که داشتم میگم خیلی تعجب کردم که چقدر آدم منو میشناسه، چقدر همه موزیکمو دوست داره، مثلا اصلا چقدر باورم نمیشه که این آدم منو بشناسه تو ایران. میگم دیگه تو خیابون داد میزدن آقا کینگ رام بد راید بدیم فلان چرا پیاده داری، مثلا خودم پشمام میره که اینم آدم مثلا منو میشناخت، و میگم دیگه بعد که دیگه افتادم دوباره تو این داستان میگم دیگه بدبختی این ایگو بازی راک اند رول و این توجه میدی آدم یه چی میگن این چوب این هویجه چیه که میگن جلوی خر میذارن، میدونی جلوی اسب میذارن، هم جلوی کدوم حیوان؟
آره
جلوی خرگوش میذارن.
این قضیه میدونی احسان خب آدم خیلی چیزی خیلی خوب بلد بود که این آرمان و آرزوهای ما رو یه جوری تبلیغ کنه اون چیزی که می‌خواد ما بفروشه که ما باور می‌کنیم که آه شت مثلا قرار من خفن‌ترین آرتیست ایران بشم و فلان و تور دور دنیا و واقعیتش اینه که بعضی که شروع کردیم باش کار کردن خب بحث مالی هم بود که درآمد خیلی خوبی داشتیم، می‌دونی خب اون یه راحت طلبی ایجاد می‌کنه همه این داستان توی سیستم می‌افته که فکر میکنی که قرار خیلی بهتر کنی، ولی حالا از شما میپرسم اون اوایل که میگم با هم آشنا شدیم میگم من که اصلا روحم خبر نداشت داستان ارشاد و اینا، یادت از روز اولا به ما چقدر قول دادن آقا ارشاد ما تیکرش میکنیم اوکیه ما لایو رو میگیریم، و از همون روز اول ما کونمون پاره شد سر این مجوز گرفتن، یعنی فکر میکنم که اولین اجرام با اول با لامپی بود که ما دو نفری رفتیم آزادی،
آره 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 چون خیلی یهویی پیش اومد دیگه، آره فکر کنم مثلا یه هفته قبل
آرمان اومد
ما جون شدیم، آره من کمک صدا و اینا،
آره
شما دو تا با هم زدین تو آزادی،
آره اونم خیلی ولی تجربه باحالی بود دیگه که داشتم تنها بعد اینو در ضمن میگم باز اینا در قالب میگم باز اجرام و مجوز نگیم، اینا در قالب تئاتری بودن که
تئاتر
افشاریان جور کرده بود که بریم بزنیم به اسم 100 سال پیش از تنهایی ما اولیش بود،
آره
بعد ما هیچ وقت مجوز نگرفتیم برای اجرا به خودمون تنهایی،
آره برخلاف اینی که خیلی ها فکر میکنن همیشه میگن قشنگ هیچ وقت مجوز اجرا نگرفتیم تو ایران، هیچ وقت این مهر رو ندادن آخرش
ندادن،
داستان ارشادی که بگی رامی، هم جلوتر هم همین اتفاق واسه من افتاد دیگه، میگی که استعلام میگرفتن دیگه، من که ماشاءالله پرونده رو هم
آره
بود
کلوفت.
من اومدن یه زنگ زد من گفتش که امیر چیکار کردی پاشو بیا ارشاد، گفتم چی شده بعد یه تعهد بدی، گفتم که خب چی من پرونده چیز نداشتم که چیز کنم، تصادف بوده بود یاد اون تصادف افتادم بعد از
کدوم تو آخه تصادف زیاد کردی، یه بار یکی رو زیر کردی،
اون پسر سپاهیه،
اون سپاهیه که پشت نامردی بزن
موتوریه
افتاده بود به جونم، پسر سپاهیه از یه پسر،
اون واقعا نامردی بودا، اون از پشت خودش زد خودش انداخت زمین، تو هم اشتباهی کردی، دلت سوخت به حالش، بردیش بیمارستان و دهنتو صاف کرد،
زندگیم سیاه شد، زندگیمو سیاه کرد واقعا. و اونم زنگ زد بچهای فرمانده و بسیج اومدن دیگه، یه گله آدم اومدن بالا سر من که دیگه بیا منو دیگه چیز کن، بولیک کنن دیگه پرونده رو عوض کنن به سمت خودشون. چقدر چه دوره عجیبی بود، چه دوره سخت بود. و همون هم اتفاقا وقتی که ما بخواستیم بریم به سالن میلاد نمایشگاه بزنیم، چون پرونده باز بود تو پروسس بود و اینا، بعد چیز شد دیگه، زنگ زدن گفتم بیا تعهد بده، بعد من رفتم توی دیگه داستانش رو میدونی، رفتم توی اداره اماکن، منیجر گذاشتم بیرون، من رفتم تو اتاق، دو نفر اومدن بالا سر من بنویس یه سری تعهدای اشتباهی دروغی، یعنی اینکه
اعتراف دروغ در حقیقت،
آره اعتراف دروغ در واقع، بیام از بنویس که تو اگه ننویسی امضا نکنی ازت چیز میکنیم دیگه، ممنوع کارت میکنیم. این دقیقه. و ببین تو فکر کن یه روزی که اصلا اکسپکت نداری، گفتی خب پرونده ماشینه دیگه، من میخوام برم یه امضا بکنم، خب تصادف ماشین داشتم، خب اینجور رفتیم و بعد گفتش که نامه اطلاعات اومده که شما رابطه نامشروع داشتین، رو مشروع گرفتین، بنویس اینا رو امضا کن که این کارا رو انجام ندم دیگه، انجام نمیدم. بعد من چجوری بودم که آها اینا رو انجام ندادم، گفت بنویس فکر کنم ممنوع کارت بکنیم. بعد اصلا ببین تو نمیدونید اصلا تو چه شرایطی قرار گرفته بودم که تو اصلا میگی که داره میگی که ممنوع کارت بکنی، خب تو مثلا از این بعد بچه‌ها تو کنسرت این همه آدم شو اینجوری چیز می‌کنی، بعد از این بعد تو این مثلا داری چیز می‌کنی، سالن بزرگی هم بود که این کارو بکنی. تا مارال فهمید دیگه، مارال فهمید، گفتش که آقا رفت اونجا، اونجا هم سر صدا کرد این کارو بکنه. و این اتفاق خیلی موقع بود که واقعا از ته قلب شکستم، این همه سال داشتم تلاش می‌کردم موزیک بزنم و کلا بدشانسی خیلی منو اذیت کرد که چه اتفاقی افتاد، که چه کار بدی کردم که انقدر دارن به من تهمت میزنن. میدونی و تو انقدر تو که این همه سال داری موزیک میزنی که کار خوبه، حال دوستش هم داری و کار بدی هم نکردی تو زندگی، ولی یه سناریو درست شده که تو محکومی.
آره خیلی این حس بدیه که برای تحقیر کردن موزیسین ها، میگم توی اونجا از لحاظ سیستماتیک، میدونی منم واقعا تو بدترین خوابم، میگم ما سختی هایی که کشیدیم اون 4 ساله که ایران بودیم، واقعا تو بدترین خوابم نمیدیدم که انقدر، میدونی میگم 4 سال بود، چقدر بود، 5 سال بود، 4 سال بود دیگه،
4 سال بود تقریبا،
آره 4 سال،
آره
واقعا اون سختی هایی که من میشه مثال شد، اون زمان داشتیم با آرمان میزدیم این داستان قورباغه رو که بخوام اندازی توی آبی که آروم آروم شروع که میبری بزنه جوش به
جوش
درجه
بیاد،
جوش بیاد، تو اصلا قورباغه نمیپره، بی آخرش میمیره. ما اینجوری بود که ما هر روز یه اتفاق، یه 2 قدم جلو میرفتیم 100 قدم عقب میرفتیم و هی حالمون گرفته. و بعد از اون ور میدونی احسان هی به همون قولایی تو خالی میداد که آقا نه دوباره همه چیز اوکی میشه، منجرام به ما هی میمدن انرژی مصاب دادن، نه آقا همه چیز، میدونی همه هم داشتن دروغ میگفتن به ما، هی ما رو هم خر میکنن، حالا یه ذره پول بیشتر میدن یا حالی میدادن یا یه چیزی، ما هم هی کوتوم میودیم. میدونی ما اینجور نبود که یه شب یه ها خودمون رو از 0 تا 100 سانسور کنیم و هر چونا بگن بله و چشم. آروم آروم این بار و فشاری که رو دوش اومد با پروسه تهیه کننده، پروسه ارشاد و پروسه اصلا کلا جو و سین تهران واقعا خورد کرد ما رو، یعنی اصلا یه کاری که آخرش ما از متنفر بودیم اصلا دیگه، اصلا از موزیک
دقیقا واقعا بس آقا ما ها چیز هم بودی، هفته 3 روز 4 روز تمرین میکنیم ساعت 9 صبح تا مثلا 10 صبح، یعنی واقعا
خودمون ریکورد میکردیم
خودمون
همه
داشتیم. ولی یعنی بعد میدیدیم که کسایی که اصلا با زبلبازی میرسن به یه جایی، خب یعنی ما تلاش میکردیم به نتیجه نمیرسیدیم، کسایی که زبل بازی در می آوردن موفق میشدن. و خب تو دیگه ناراحت میشی دیگه، میگی که قلبت میشکنی، میگی آقا من 10 سال 15 سال دارم کار میکنم، ولی همیشه تلاش کردم، تمرین کردم، هفته 4 روز تمرین، 5 روز تمرین کردم، هم شخصی دارم تمرین میکنم. خب بعد میشکنه دیگه، بعد میبینی که دنیا که زبون بازی باید داشته باشی، یه خورده بازاری بازی در بیاری و زبل بازی در بیاری که بیزنس کنی که بتونی مثلا خودتو موفق تر بکنی. حالا این چیزی بود که واقعا بیشتر قلب ما به نظر ما شکست، که بخاطر که
آرمان، ولی خیلی آرمان یاد قاطی میکرد، اصلا انقدر عصبی میشد بعضی وقتا آرمان دست این تصمیم، اصلا میرفت توی دو سه هفته مود سکوت قهر، اصلا هیچ حرفی با هیچ که نمیزد، فسر شده پای سر تمرین جور بیزش رو میزد
واقعا غم‌انگیز بود دیگه. اینکه یه سری چیزها رو آدم عادت داشتیم که از طرف دولت اون سانسوری که اتفاق میفته و همه فشارهایی که میاد، ولی اینکه آدمایی هم که با ما نزدیک بودن بعد اینفورس میکردن اونا رو، دوباره جبر اونا هم بود که نه شما هم باید این کار رو بکنیم وگرنه نمیشه. ولی این خب واقعا زور داشتیم، میده با تو باید حامیه من باشی، مثلا نقش تو اینه که تو نذاری اتفاق بیفته، ولی برعکس داری تو اینا رو اینفورس میکنی.
آره دیگه، ما تو اولین اجرایی و فکرم شد دیگه فقط ما کلان یکی دوتا فکرم اجرای واقعی زدیم توی اونم، همش میگم با بهانه خیریه و کلی مسخره بازی دیگه، که اونم که توی نیروی چی بود، هوافضا بود چی بود، اون پالایشگاه بود چی بود، آرمان تو بگو چی بود، فضا
پژوهشگاه نیرو
فکر کنم، اصلا یه جای رندوم و پشمام، مثلا هیچ وقت نمیدونم مثلا کینگ روم بیاد تو پژوهشگاه نیرو مثلا کنسرت بذاره، اصلا یعنی یه جای رندوم. و اونجا اولین بار که ما اجرا کردیم که به ازاد عمرانی از بمرانی و ماکان اشکوری که با هم اومدن رو استیج با هم خوندن، آره. مثلا چه انرژی بود اونجا،
تجربه عجیب غریبی بود.
آره یعنی یه حس، اون فقط تنها باری بود که من احساس میکردم که دارم و دید مردم دیگه آخرش پا شدن تو سالن داشتن میرقصیدن، آره. میکوبیدن و یه حس و انرژی عجیب غریبی تو اون اجرا بود، یعنی هر کی بود اون اجرا یکی از تنها بارایی بود که من این احساس میکردم که واو مثلا این چیزی که میتونست باشه برای من اینجا اگر همه چیز اوکی.
اولین اجرای بندمون رام فکر کنم، من فکر کنم اولین اجرای بند بود که فول بند رفتیم، یعنی بعد از اون اجرایی که دو نفری با هم رفتیم که من تو داشتیم به صورت آکوستیک بود که اوایل اومده بودی به صورت تئاتر بود، اولین اجرایی که شو بود که ما بتونیم با هم دیگه بزنیم اون بود، و به نظر من که بهترین شوی بود که داشتیم، که بخاطر
منم یاد بکستیج یه رومات بهش ریدم، من که بعد از شو قبل شو
من کلی
من اصلا خیلی قبل از شو قدیم، الان ریلکسرم، الان دیگه مست و چت و پارم، اصلا تخمم نیست دیگه، اصلا یعنی الان به انقدر زندگی کونام پاره کرده به یه لول ردی رسیدم که دیگه اصلا برام هیچ مهم نیست، ولی اون موقع مثلا خیلی قبل از شو لازم داشتم برم توی مود زن و مثلا تو فضا، بعد انقدر بعدم میومد که آدمای رندوم همونجوری میومدن یهو مثلا مزاحم من میشدن و اینا، بعد فکر کنم همون لحظه که ما استیج رو دیدی پایین بعد از اجرا بعد یکی پریده بود وسط ما بکستیج، ما همه داریم میگن بغل کن، یکی دیگه همه چی بود اون وسط، میگم تو کی
وای شما خیلی از آرما فریز شد فکر کنم
چی شد، آها بذار بکنم بره دوباره بیاد،
آره فکر کنم دوباره بره بیاد،
برو بیرون دوباره بیاد بذار براش بزنم،
آره برو بیاد،
برو بیرون دوباره بیاد، من حال ندارم ادیت کنم و همینو میره تو پادکست، من که میدونی کن گشادم بابا،
تو خود تای گشاده، تو گشاده علی
ولی آره اون اجراها واقعا میگم، یعنی اون اجرا حداقل یعنی خیلی تجربه بود، و بعدش بهتر از بهترین به نظر من همون مرحله بعدی بود که با سجاد رفتیم برای اسکارلت ده شصت، یعنی اون واقعا بذار آرمانو بیارم،
آرمان فکر کنم الان اگه استیجش خالی بشه،
آره
اومد،
آره من ادیت نمیکنم، گفتم حال ندارم بابا همینو میذاریم میره
ردیفه بابا.
داشتم میگفتم که بعد مرحله بعدی که فکر میکنم اون اجرای اسکارلت دهه 60 بود دوباره با سجاد افشاریان، نه بعد از اون اجرا
ببین، آره حالا داریم چیزو اسکیپ میدیم، تورو اسکیپ میکنیم،
آها تورو کجا، تورو آمریکا رفتیم،
آره ما اونو رفتیم برگشتیم بعد،
یادم میگم ببین اصلا یادم نمیاد هیچ کدوم از اینا رو،
کاروان کاروان ببین چی شد
تورو،
آره بریم
خیلی داستانش طولانیه، نمیدونم الان میخوام بریم توش
بریم، آره ببین اون قسمتی که میگم ما فکر کنم بعد از آره یه سال اول بود که ما کلی بیلد اپ کردیم و برای آلبوم
داشتیم آره دیگه ریکورد،
اینو بدونم یعنی شماها کی اومدین پیش من زندگی کردیم، ما سه نفری با هم دیگه،
ما
سال اول بود،
سال اول ما از
2014
مرداد یا شهریور 2014 نمیدونم فارسیش کیه؟ آره میلاد 2004.
آگست سپتامبر 2014 من
آره. خونه آره اومدیم خونه تو و اولین کاری که محمد اتفاقا ضبط کردیم کپک بود که تو استودیو گرفتی.
بیرون نمیدونم اومدی نیومد. خیلی هم تخمی در بود. ریکورد ورژن لایوش خیلی باحال بود ولی ریکوردش
آره
آها راست میگم داری که یادم میفته. چقدر تجربه بدی داشتی که سخت ترین چیزا تو ایران و اینم اصلا قصد میگم بی احترامی نیست بخاطر یه جوری که آدما اونجا یاد گرفتن میدونی چه توی ایران یه کسی یکی از بزرگترین مشکلا به نظر من وجود داره توی فکر کنم هر کار هنری نه حالا تو کار دیگه هم این صدق میکنه من فقط در چارچوب کار هنری اینو میدونم یه سری آدما خودشون توی مقام و قدرت و ایگویی هستن که اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستن با تو کنار بیان یعنی تو داری به طرف پول میدی میگی من از تو اینو میخوام میگه نه پولتو بده باید این کاری که من میگم بکنی باید رو این میکروفون بخونی باید اینجوری بخونی
اینجوری بخونی
باید گیتارت این صدا رو بده با درامز میگم بابا من نمیخوام من موزیک میخوام صدای توالت بده هستم نمیخوام این صدای تره تمیز پاپی و فلان و چی چی
آره.
ولی دهن و هر استودیو که ما میرفتیم واقعا با گریه درمی اومدم یعنی انقدر تجربه هم بد بود که ما آخرش گفتیم بابا کنون لنقش ما خودمون ضبط کنیم مثلا
همه پشتی سرم صحبت بد میگن میگن این بده اون بده این بده مثلا من اینجوریه که خب همه پرودوسرها میکس انجینیرها میگن فلانی بده اینم خوب نیست یعنی کلا هیچ آدمی خوبی وجود نداره یعنی اینطوری این که
من که باب از من واقعا همیشه این اخلاق خوبی که داشتم به نظر خودم اینه که من خیلی میتونم تفکیک کنم اون دوستی شخصیمو با نظر حرفه‌ایم در مورد کار اگه کسی واقعا کارش خوب باشه حتی سلیقه من نباشه یا این کارش خوبه واقعا کارشو بلده نمیگم آره ریده یارو مثلا فلان چی چی به درد نمیخوره و جواد خزه میگم نه این کارشو خوب بلده سلیقه من نیست بس پاپ ماپیا جداست اونا اصلا یعنی کلا آدمای دیگه که یه ذره مثلا هنر حالیشون و اینا من همیشه مثلا ساپورت کردم من هیچ وقت تو زندگیم نرفتم مثلا بگم آخه یارو فلانی ریده یا چی چی یا هر چی هر کسی خب یه کاری بلده و یاد گرفته و سیستم مسئله این کنار اومدن این کامپرومایز است مثل یه رابطه دوست و دوست پسری که آقا باید اون سویت سپات رو باید پیدا کنید با هم دیگه و خیلی سخت بود با آدمایی که تو ایران باش کار میکردیم که به یه نتیجه برسیم که همه چیز خوب پیش بره برای من فکرم این وقتی شما اومدین پیش من زندگی کردین و اون چه
با یه سال هم خونه بودیم دیگه
آره یه سال هم خونه بودیم
نو صبح پا میشدیم کار میکردیم زب میکردیم
بابا
آره شب فیفا با بچه های بمرانی میمونا خونه من فیفا لیگ میزدیم فوش میزدیم هم دیگه کتک کاری و دعوا وای بعد صبح من صبح زود پا میشدم اینا رو با لگد بیدار میکنم من چون خیلی سرخیزم اینا هم اعصابشون خورد
منم آره بعد من میرفتم چای هم میزدم
چای هم میزدم
ببین بذار من تعریف کنم این چای هم زدن اصلا کلا یه کارهای ببین لامپی چی میگن هایپر اکتیو خیلی زیادی خب
لامپی لیوانو هم میزد چای رو هم نمیزد
ببین اگه میتونم مثال بزنم مثلا خوبه مثلا هیچ کی نیستش تو دنیا خب که مثلا یه ذره هم میزنی تمام میشه میره چای خب لامپی مثلا همین جوری یک ساعت من تو اینقدر عصبی میشدم گفتم داری چیکار میکنی مگه چقدر با هم بزنی این لند و اون شیکر رو مثلا دیوونم میکردی لامپی صبح یعنی با اون سر صدا
تو چیکار دست خودم نبود
باشم ما تا زور وقت داشتیم آخه کار کنیم بعد مامان آره. که نهار مجلسی هم شهر با چیلی خونو آره. میخوردیم که همه خواب ها میبرد چورت بودیم دوره تا قصد که پا میشدیم
آره.
منم که از قدیم عشق چورت بعد از زور
تو که اصلا آقا جونی هستی تو که میرفتی آقا من برم یا الله من برم تو که اصلا بذاری پشت کمرش اینطوری آقا من برم بخوابم اینطوری میره
و مهمون دعوت میکرد ساعت ده شب با مسواک میومد اونجا وسط
نه دیگه ده شب نه مثلا دیگه نمیرفتم خونه جاکش دو صبح مثلا من آقا من بیرون نمیکردم آقا بمونید شما پارتی کنید اشتباه حال کنید من مسواک هم میذارم من دارم میرم بخوابم دیگه خسته شدم ولی آره اون دورانی که تو اون خونه زندگی میکردم خیلی خوش بود واقعا برای من یکی از بهترین دوران زندگیم بود میدونی چون مام بابام همون طبقه بالا بودن شماها بودیم
آره.
مشغول بودیم یه هدف داشتیم میدونی یه آدم وقتی که به سمت هدف کار میکنه دوست دختر رو خوب داشتم همه چیم عالی بود تو زندگی تکمیل بود زندگیم میدونی پول اوکی در میآوردم بهترین رفیقای دنیا رو داشتم شماها بودیم بچهای بمرانی و تمام آدمای کول دیگه‌ای که می‌دیدیم و هنگ اوت می‌کردیم و پارتی می‌کردیم یعنی خیلی زندگیم تو یه جای پرفکتی بود اگه بخوام از از من گفتن یه اسنپ شات بگیری از زندگی که چه دوره‌ای برای تو که طلایی ترین دوره‌ها بود، واقعا اون دوره بود. هنوزم به اون جایی نرسیده بود که ما هنوز خیلی ضد حال بخوریم، هنوز به سمت ارشاد
تازه شروع کرده بودیم،
شروع کردیم، کلی هیجان داشتیم و انگیزه. آقا ما یه آلبومایی می‌سازیم ما هم دیگه که خفن ترین موزیک ها، یعنی که مثلا برای ما یعنی خفن ترین موزیک باشه، یعنی اون چیزی که تای درمون همیشه دوست داشتیم بسازیم. ولی از اولش این تجربه که همون گفتی هی انگولکای کوچیک و هی گیر و هی فلان و چی چی، تا اون سال اول که گذشتیم و به اجرا نرسیدیم، ما تصمیم گرفتیم خب بذار بریم تور آمریکا. و خب تهیه کننده هم گفت اوکی، مثلا انقدر مثلا پول میذاریم کنار که بریم تور. و ما قبل خب منیجرم با اون بیاد که یادم نمیاد چیه که منیجرم با اون نیومد سر داستان.
آره یادم نیست منم.
ولی خب یهو مجبور شدیم دقیقه 90 خودمون بریم همه کار تور رو بکنیم. و خب تو هنوز آلبوم بیرون ندادی،
آره
چیزی نداری پروموت کنی، کلن یهو یه تور بک کردی 20 تا 30 تا شو، هیچ پروموشن و میتریال نمیدیم، جو بود سیکی میخیاری پاشی بری بزنی. حالا یه سری شوها سولدات بود و خفن بود خیلی، ولی شوها هم خیلی خلوتتر بودن از اونی که توقع داشتیم.
آره دیگه،
بخاطر اینکه واقعا هیچ ماتریالی نداشتیم که پروموت کنیم و اینا. و میدونی اون یه حس عجیبی بود که برای اولین بار که میدونی اونم یکی از اون ضربه های کوچیکی بود که اولش خوردیم که بابا اصلا می آدم وقتی که برمیگره به گذشته میگه به اشتباهاتش میگه مثلا آدم باید الان مثلا ما میخوایم بریم تو، دیدی که چه برنامه ریزی داریم میکنیم، مثلا آقا از یه سال دو سال بعد داریم ما مثلا برنامه ریزی میکنیم. یعنی اونو خیلی واقعا دقیقه 90 چند تو چند ماه جمع کردیم.
تازه اون موقع هم به نظر ما خیلی خوب پیش رفتیم. من از همونجا کی بود دقیقا مثلا چند ماه قبلش رسیده بودم شیت درست کرده بودیم، قیمت گس رو تو هر استیت در آورده بودیم تو آمریکا که چقدره مثلا فلان جا باید انقدر فلان جا قضامون انقدر همه رو ریز به ریز در آورده بودیم که
جیسن بره ماشین بخره، اون یه ون و یه ون آشغال بخره، همه شد تو تعمیرگاه بودیم
بگیره. آره
این جیسن هم داستانش رو در پرانتز بگم که رفته بودیم یه ماشین قرار بخره که اینم وسطش نمیدونم رفت تیندر با یکی خوابید، ماشین خراب شد یا اون ماشین رو گیرش نمیدونم رفت، یا میسی یه گویی زد که من خیلی عصبی کرده بودیم. داستانش
کجا بود؟ رفته مزرعه
رفته
بود
تیندر
زده بود، کجا رفته پیکاپش کردی؟
نه ماشین رو ترکوند قبل از اینکه به ما برسه، ماشین ترکیده بود اصلا.
آره هم گاز میداد میگفت آب بنده میشه.
آقا
سرش خراب شد.
آرمان اون کاندوم بود کف ماشین بود که میگفت که برای منی، برای منی این کاندوم، برای منی برای خالی بنده.
آره
ولی آره این داستانه جیسن واقعا شما هنوز باش آشنا نشده بودین، اولین بار تون بود که با جیسن
اولین بار میدیدیم. آره. فقط شنیده بودیم که آره. یه کاراکتر عجیب غریبی،
من گفتم آقا آماده باشین یه کاراکتر قرار رانندمون باشه تو این تور که دیگه خودتون دیدین دیگه اوج صحنه. من همیشه میگم تصویر میخوام جیسن رو به کسی توضیح بدم، یه آدمی که داره 200 کیلومتر در ساعت توی ماشین داغون داره میره، یه دستش تو فرمونه، یه دستش با چاقوی شکاری داره ماست میخوره و کوچیکترین دستنده ممکنه بتونه صورتش رو نابود کنه. این همچین آدمی که باش طرف فیلم کل راه، یعنی
ببین نمیدونم این داستان گفتی یا نه، ولی اون جایی که درخت رو زد انداخت پارکینگ خونه که خونه کسی که ما داشتیم شب میخوابیدیم، من میگم درخت افتاده بود، ما داریم میبینیم درخت رو که افتاد اینجوری.
آره تعریفش کنیم.
آره نه داشتیم میرفتیم، نمیدونم چرا امیر هیل دیستورت میشه تو گوش من، نمیدونم تو هم اینجوری میشه آرمان یا نه.
آره
خیلی صداش عجیبه که یهو اینجوری دیستورت میشه.
هدفوناش زیادی خوبه.
آره هدفون های چی انقدر تر و تمیزه ولی ها دیستورت میشه. نه خود نمیدونم از یه جای اینپوت داره زیاد میزنه، حالا مهم نیست اون ور فکرم کم کردی اتفاقی نکرد زیاد. ولی آره داستان اون پارکینگ این بود که ماشین اولا اینجوری که ما همه چیز میخوابیدیم، بعد اینجوری مثلا سوسیسی کنار هم مثل ساردین توی کن، هر جا که میرفتیم هر شهری مثل دقیقا تورای قدیم هایپرنووا
خونه یکی
تاپال میشدیم، اون کف همه کیسه خواب دیگه، یکی پاش تو دماغه که یکی صورتش تو نمیدونم کونه یکی اینجور میچپیدیم تو هم دیگه 5-6. اون موقع هم کامی درامرم بود، چون یادم نمیاد که درامر ایرانمون اون موقع کی بود که نتونست بیاد،
نمیدونم که داستان آن بود یا صالح بود یا همیست.
آره ولی ویزا یا نمیتونستن بگیرن یا سرباز یا آره. داستان چی بود؟ آره. ولی آره ما همه میچپیدیم تو یه جا و فلان و اینا و ولی کیفش به همش به همونا بود. میگم من واقعا سخت در این دوران زندگی میگم همیشه شیرین ترین دوران بودش بخصی. چون با هم میگذشتیم.
تو آدم هست رام، تو یه آدم حسودی هستی. یه دونه خونه طرف رفته بودیم، من رفتم رو تخت دختر، تخت بچه کودک داشت، خب من قدم تا بود میتونستم برم جا بشم، بعد رفتم خوابیدم و فردا شب شما بالا سرم گفت من میخوام روی تخت بخوابم. گفتم رام تو که جا نمیشه روی تخت بچه، اینقدر بود تخت مثلا. خب
این الی بود، همه خیاری میخوابید. وای بذار داستان من الیو تعریف کنم. میگه از خنده‌دارترین داستان، اینو فکر نمیکنم تعریف کردم تو پادکست. امیر آرما خب بالاخره کلی چیز دیوونه دیدن تو زندگیشون، خب که تو این هم تو ایران زندگی کردن هممون چیزای دیوونه زیاد میبینیم، ولی خب الی یه درجه دیوونگی دیگه هست از آدم‌ها دیگه. باز این شهرهای دیگه هم تو آمریکا میرفتیم تور، همیشه یه کاراکتری به پستمون میخورد. ما برای اینکه بخوابیم خونه این و اون، بعضی وقت مجبور شدیم که پخش و پلا بشیم، چون خونه نفر واقعا جا نمیشد دیگه. من آقا ما بکسی این دوستای من که یه رکورد لیبل داره تو اله قبلا باش کار میکردن، من خیلی یک کول و باحالی هم از شاین، این گفت آقا من خونه من میتونی اون نسل دیگه تو میتونی خونه که دوستمون کازنش پسر عموی
کازنش بود. آره
بعد این کازنش هم مثلا دورگ ایرانی آمریکایی بود فکر کنم، نه یا آمریکایی کامل بود،
فکر کنم فول آمریکایی بود،
فول آمریکایی. آره. بعد این یارو ببین ته داوود معتاد، یعنی از این تزریقی فلان با این بچه ها برای من آهان سبا هم اون موقع بود که داشت فیلم برداری میکرد. آره. سبا هم بود. آره. اوایل تور تو وسطش قهر کرد یه رفت. بعد اینا رفتن خونه این طرف، ببین یارو مثلا خونش پر سوزن و اصلا کثافت دیگه، خودتون
من و سبا رفتیم دیگه.
آره.
به من 6 صبح بیدار شدم، دیدم که یارو داره با اوتو نوار پی بی سی اوتو میکنه روی یه میزی که تو خیابون پیدا کرده بود. گفت اینو پیدا کردم تو خیابون، خیلی خیلی میز خوبیه، میخوام که نونوارش کنم. پیش صبح های بوده اوتو رو ازش گرفتم. ببین فقط اینو بده من، چون میدونم که این به جای خوبی هست.
وای
پشمام.
آره، اصلا خیلی عجیب بود واقعا میگم. بعد من همش من تو کف اینا که وای این بچه ها شوک نشن مثلا با. ولی شما هم کول بودین، یعنی اینتون خیلی باحال بود، این اخلاقتون که یعنی کل سفر توی میدونی هر موقعیتی که قرار میگرفتین، با اینکه حالا باز انگلیسیتون مثلا یه ذره خوب بود، حالا اونقدر بدم نبود، ولی خیلی خوب ادب. مثلا آرمان روز اولی که ما رسیدیم آمریکا نیویورک پاتر رفت 3 ساعتی نیویورک یه دونه افکت
رفت رفتم لانگ آیلند.
آره مثلا پشمام
بود خودم نبرد
برای من بود. مثلا پشمام ریخته بود که چه جوری آرمان پاشو تنهایی مثلا هنوز گفت سلام آمریکا. ها اینم بذار بگم، ما که رفته بودیم سفارت که ویزای بچه‌ها رو بگیریم، ببین ما کلا در دوره از داستانای ایران دیگه دقیقه 90 پارتی بازی یکی پیدا شد که دوست فلانی بود تو سفیر فلان و ترکیه رفتیم و دبی رفتیم. ما کجا رفتیم؟
ترکیه.
اول من رفتم دبی.
تو رفتی دبی که رد شدی تنهایی؟
آره. من رد شدم.
آره که گایدی مور انقدر اصلا قیافت معلوم بود اینجوری برگسته بودی شکست خورده.
اول خب گفتم که بند میکات کو، گفتم که ایرانم، خب چرا نیومدن اونا بعد ویزا بعد بگیرن؟ بعد یارو گفتش که مدارک درسته ولی ما نمیتونیم بهت بدیم.
آره
من اومدم بعد رفته بودم تو هتل با یه یارو خپله انقدری، یارو نمیدونم چی بود، از این پولدارای عرب عجیب غریب خیلی بامزه بود، خیلی باحال بود. بعد چی گفت چی کار داره میکنی؟ بعد گفتم چی ریجکت شدم. گفت بیا آنقا انقدر شاد زدی بعد با هم دیگه رفت. ولی خیلی باحال
ببین یه چیز خندردنجه لامپینه که حالا خودش حسابی دختر بازی کرده تو همه تور، ولی به لامپین نمیدونم چرا همیشه پیر مردم بهش گیر میدن. همه پیر مردم تو کارش بودن. ولی آره رفتیم ترکیه، بعد بچه ها خب چون لامپی هم رد شده بود موسیری، من به همشون گفت دادم آقا این سوالا رو اگه بکنن اینو جواب بدید. من خیلی همه رو هی ترین کردم، چون این سفارتی اینم رد میشدیم خیلی زده حال بود دیگه.
خیلی.
بعد ما بخاطر اون آشنایی که پیدا کردیم دیگه هیچ مصاحبه ای نداشتیم، فقط یک سوال از ما میکردن، یه سوال، یعنی هیچی، فقط هم میپرسن که آیا سربازی رفتین یا نه، همه باید میگفتن نه. همین.
آره.
به امیر گفتم همین از پرسی سربازی رفتی؟ بگو نه. گفت اوکی. رفتش اونجا یورو پرسی سربازی رفتی؟ قشنگ یورو نکرد گفت آره. منو بگو اینور وایستادم دارم جیغ میزنم از هرس، گفتم نه نه نه، بعد من نگاه کردم گفت ها چی، گفتم گفت آه نه 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 نرفتم. بعد این اومد رد شد، بعد یارو ما رو نگاه کرد، بعد به اون رئیسش نگاه کرد، یه ذره ما رو نگاه کرد گفت اینا چی دارن میگن. بعد سبا اومد،
سبا رفت،
بعد سبا بهش گفتش که انگلیسی اول گفت، بعد منو نگاه کرد، گفتم همون سوال کرد، بعد گفت میخوای به فارسی هم، بعد یارو به فارسی سوالو از سبا کرد، بعد سبا دوباره منو نگاه کرد، گفتم سبا داره فارسی ازت میپرسه عزیزم، فارسی که دیگه میفهمی. یعنی من داشتم سکته میکردم دست شما ها این خنگ بازی در می آوردین این توی یه سر این مسائل کوچولو. منم دیدی که چقدر هرسیم، بابام اینجوری بودی، شما بابام میشناختین خوب دیگه، من بابام هیت آمپرش میپرید سر این چیزای کوچولو هرس میخورد، منم دقیقا اینجوری هم. ولی بعدش 5 دقیقه داریم من میخندیم، ولی تو اون لحظه داشتم یعنی سکته میکردم از دستتون. بعد آره که ویگزامونو گرفتیم، تو بودی آرمان، نه کل این یه چیز دیگه عجیب غریبیه که من هیچ وقت برای خیلی آدم ها تعریف کنم، میگم ما یه رفیق کسخولی داریم که از نمیدونم دبی بود پروازمون، از ترکیه بود، اصلا یادم نمیاد کجا، تو آمریکا تا نیویورک، ابوظبی بود،
از ابوظبی بود تا نیویورک
14 ساعت آرمان وسط نشست، یک بارم پا نشد که نه استرچ کنه، نه بشاشه، نه برینه، نه اصلا هیچی، کل 14 ساعت رو نشست همونجا. من داشتم به جای اون رد میدادم، من از اینم که هی من و لامپی جفتمون انسی و هایپر اکتیو هی پا میشدیم، قدم میزدیم، هی جیغ میزدیم، هی میشاشیدیم فلان، یعنی اصلا آروم نمیگرفتیم. آرمان کل داره اینجوری سیخ
هایبرنت کرده بودم من.
بعد ببین بعد رامین ببین چی، مثلا مام بزرگم میمونه، میدونی چی کار میکرد مام بزرگم، بچه بودم ازش میترسیدم، دعوا میکرد، من میرفتم سره چی سر هواپیما، بعد رامین داره اینطوری من نگاه من رامین کلی با دست ساعت، یعنی من پا میشدم رامین چشای رامین نگاه، این چش قرهای رامین نگاه میکردم که مثلا میگه انقدر با مردم لاس نزن که این برون بر برو هایپر، مردم میخوام بخوابن، هواپیما جا تنگه، منم همیشه تو رامین رفتم، رامین هم میومد تا اینجا میگفت مثلا میخواست یه بحث دمه دستش میگفت میخواست صحبت کنی، آره چقدر چیزه راجع بحث فلسفی میکرد، حالا تو جلو دستشوی هواپیما، حالا تنجه بی رفت
ولی واقعا یعنی این من خیلی الان، ولی واقعا میگم تایی خودش، من همیشون میگم عاشق سفر کردن و ورودگاه و پروازم، یعنی حتی میگم با همه سختی هاشو بالا پا، این سفر آخرین که میگم کل رو یه بچه کل 12 ساعت رو داشت گریه میکرد بغلم، یعنی قشنگ داشتم یه لبخند میزدم برای خودم که دیگه به صلح برسم در درونم. ولی وقتی رسیدیم نیویورک، میخوام از شما این سوال کنم، یعنی به این ذره فکر کنید، و برای کسایی که تا حالا از ایران فکر میکنم فقط ترکیه رفته بودین، فستیوال فکر کنم ترکیه رفته بودین اونجا، ولی مثلا کلا خارج رو نیده بودین، خارج
نه واقعا نیده بودین،
و این حسی که بالاخره اومدین و این همه جا مزرتی تو نیویورک، نیویورک خودتون دیگه میدونید خفن ترین انرژی، بعد هتل ما هم خیلی جای باحالی بود تو لوور ایست ساید، جای پشت باوری بود، پشت باوری
بود، دقیقاً پشت باوری بود،
یعنی خیلی جای کول و باحالی بود قشنگ. یعنی حس شماها چی بود؟ اینو میخوام بدونم تو سرتون چی میگذشت که اومدین اونجا؟
ببین قشنگ دریم کام ترو بود دیگه، اومده بودیم جایی که تمام هر آدمی حال میکردیم اونجا گشته بود و زده بود، خیلی اصلا عجیب غریب بود، یه کمی هم اوورولمینگ بود، ولی سعی میکردیم نشون ندیم واقعا دیگه، و اینکه میدونستیم انقدر
آره، چون به نظر من خیلی همتون کول بودین اصلا، میدونین خیلی آره اصلا
واقعا مثلا ما تازه اومده بودیم، تازه همونجا کامیو دیدیم، مثلا با هم ساز نزده بودیم، یعنی انقدر کار زیاد بود که اصلا نمیتونستیم یه لحظه اجازه بدیم که یه کرکی ایجاد شتون.
آره راست میگی، چون کامی کارهای ما رو هنوز تمرین نکرد و ما مجبوریم با هم دیگه تمرین کنیم.
ما اصلا روز اول که رسیدیم سر تمرین،
آره
اصلا فرصت هم نداشتیم که کنیم، خیلی غرق ماجراشیم اونجوری،
ولی خیلی جای باحالی بود هتلمون، یعنی من قشنگ یادم میاد
خیلی
اصلا کلا تو نیویورک قدم میزدیم، یعنی همین الانم، یعنی از جفتتون این سوالو دارم که بس این همه شهر که رفتیم زدیم دور آمریکا، برای شما بهترین شهر چی بود؟ بهترین شهری که واقعا یه روزی شاید دوست داری برگردی توش حتی زندگی کنی، یا یه شهری که واقعا همیشه خاطراش باد میمونه؟
آستین واسه من بود، یعنی
دقیقاً من اکسپریانس هم از آستین واسه من بهتر بود. نیویورک خیلی دیگه شلوغ بود یه جا مخصوصا که مثلا 4 صبح میومدی بیرون میدید هنوز آدم ها
من عاشق همین انرژیش بودم اون موقع دیگه. ولی آستین یارو پسره بود دیوونه باحاله که ایرانی آمریکایی بود، توی بارتندر بود، بعد یه رفیقای پانک داشتن که با اون موزیک من زدن، یارو شلوار رو کشید و پایین لامپی رفته بغل کرده بود یارو رو کولوخ.
آره
راست میگه یارو بنده معروف شدن و اصلا ترکوندن دوباره دیسبند شدن اینا، ولی
خیلی چیز
شده اونا خیلی معروف شدن. آره ولی اون اوپن میکرد، ولی چیزی با مدفنده خیلی باحال بودن. ولی خب چیز داستانی که پسری که چیز بود یعنی فارسی نمیتونه صحبت بکنه، من با آرمان داشتم توی بکستیج داشتم با آرمان صحبت میکنم، آرمان اینو چک کردیم دابل چک میکنیم قبل از که بریم روی استیج دیگه. کینگ رام که نشسته و کینگ بازی، یه بربن دستشو یه دیگه یا علی آقا دیگه من آرمان از من نرد بازی صدا خوبه پرفکت باشه همه چی خوشحال و اینا، بعد داشتم با آرمان فارسی صحبت میکنیم، بعد یه نفر اومد و اینا، بعد آرمان اونجا بود که تیشرتشو زد بالا، عکس کوروشو چی بود این چی بود این چی بود
اهورامزدا تو اینا
فارسی نمیتونه صحبت اینا چیزن دیگه، سکند جنریشنه که اصلا فقط دیگه داستان فقط پدر مادرش رو دیگه فالو میکنن. بعد اهورامزدا بود، بعد اون عجب کسخلیه یارو چی بودش که این کارو کرده بود.
آره اینا نسل دومی ها بعضی وقتا به یه چیزی به تو ایران مثل اون دوست منم هست که همین که قرار باش کار دتات با تتوی ذوالفقار داره قشنگ، میدونی شمشیر ذوالفقار روی کل دستش. نسل دومی میدونی چون بوان یه چیز هویتی به یه چیزی وصل میشن و برای اونها یه معنی دیگه ماورای اون معنی که شاید ماها باش اسوسییت کنیم برقرار میکنن.
ما ازش فراریم همیشه ولی اونا برعکس.
آره دقیقاً.
ولی آره تور خلاصه یه شوهای موفق. آها بعد از آمریکا ما رفتیم اروپا داشتیم شو نه؟
رفتیم اروپا. آره بابا من مثلا من
خودم رفتم اروپا... یکی یکی داره یادم میاد همه اینا رو.
آره اروپا یه کمی چون تعداد شوها کمتر بود و خیلی هم مثلا دیگه اون چیزش ذوق اولش خوابیده بود یکم داونتر بودیم، ولی کلا مثلا شهر اروپا به من حال بیشتری داد تا آمریکا. آره.
ولی خوب سفری رفتیم، برای اولین سفر دور کل آمریکا با جیسن پشت فرمون، بعد اروپا اومدیم کلی رفتیم دورش رو چرخیدیم و اینا.
چند تا یه ما تو جاده بودیم 17,000 کیلومتر تو جاده بودیم.
ولی خب یه جون پلیس ما رو گرفتش که بعد کامی گرین کارتش هم روشن، بعد مثلا جیسن هم تپه علفش همینجوری تو ماشین و اینا
داشت سرفه میکرد.
آره همینجوری سرفه 5 دقیقه قبلش هم کلی کش یاده که جیسن از صبح میکشید وارد ماش، اصلا یعنی سوژه خنده ما فقط این سرفه های جیسن که از اول صبح بعد اصلا بازی ما یاد باشه یکی بزرگترین بازی های ما تو تور این بود که جیسن رو تا اونجایی که میتونستیم نشه کنیم و یه مبحثی مثلا میزنیم جیسن مثلا نظرت در مورد فلسفه نمیدونم ایمانوئل کانت چیه که در چارچوب فلان چی 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 هم یه چیزی مینداخت
دیگه شروع میشد.
ببین شروع میکرد حرف زدن جیسن، بعد ما خودمون داشتیم جر میدادیم چون تمام نمیکرد، یعنی نفس نمیگرفت تو حرف زدنش همینجوری یه به حوصلمون سر نمیرفت اینجوری دیگه چون انقدر چرت و پرت میگفت ما میخندیدیم هر چی میگفتیم بهش نظر میدیم. بعد مثلا تو تور تو مثلا 40 روز تو کونه هم دیگه این صبح تا شب دیگه هر بازی و هر سوالی هست که میکنین. آقا اگه تو با هر سلبریتی میتونی بخوابی کی بود؟ اگه تو نمیدونم 100 میلیون دلار داشتی چیکار میکرد؟ اگه چون تو جاده همینجوری داری به بیابون نگاه میکنی هم فقط باید همینجوری باید یه جوری زمان رو بگذرونی.
آره دیگه
بابا چه خنگ در آورد که داشتیم چیز از خودمون فیلم میگرفتیم جاده رو اشتباهی رفت و داشت بک میزد که جاده رو راه گم کرد رفتیم یه جایی که داشتیم بنزین تموم بشه. بود
نزدیک بنزینمون تموم بشه. آره. اگه بود تموم میشد بنزینمون
نابود
بودیم. آره تو تگزاس بود.
تو فیلم از خودت گرفتی که واسه مامان بابا تو اینا گفتی که آقا من آخره دیگه دارم
من که همیشه این دراماتیک بازی ها رو من همیشه لحظه های لب مرگ و همیشه یه فیلمی برای ماما میگفتم مامان بابا من عاشقتونم، اگر منو دارین برای آخرین بار میبینید بدونید که با قلبی پر از عشق از این دنیا دارم میرم.
دراما کوین بند.
آره واقعا.
آره مام
دراما. ولی آره دیگه این تور خلاصه رفتیم تجربه خوبی داشتیم تجربه بدی داشتیم سختی خودمون رو داشتیم ولی کلی با رفیقای جدید پیدا کردیم آدمای جالبی کانکت شدیم ولی مثلا برگشتیم ایران میدونی خب یه ذره دوباره سوپاپ شدیم، همین داستانی که هی آروم یه دو چیزی که به اون خوش میاد آره. بعد دوباره برگشتیم ایران دوباره از اول، بعد آلبوم
برگشتیم دوباره شده که آلبوم کنسل شده دیگه.
آره برگشتیم آلبوم دیدیم که اصلا کنسل شده، مجوز نگرفته
اصلا این... نگفته بودن با ما هم
اصلا، یعنی این موضوع اصلا
با... نگفته
خب اصلا ما موندیم خب چیکار کنیم، یعنی چی کنسل شده، اصلا نمیدونم چی شد ما اون آلبوم دادیم بیرون یه روز و یه سالو
بعدا خودمون گذاشتیمش بالا دیگه،
خودمون بیرون دادیم.
آره خودمون رو اسپاتیفای نگذاشتیم تو ایران، یعنی سی دی نیومد بیرون هیچ وقت که کسی بخره، خودمون گذاشتیم.
و دوباره همین داستان، این شکستای کوچولو هی تو ایران شروع شدن جمع شدن برامون و این دفعه دیگه میگم چی شد آمو فریز شد؟
نه من بودم.
بعد آره برگشتیم، خب اون خیلی ضد حال بود که این آلبوم نیومد بیرون، دوباره انگار از صفر با شروع می‌کردیم. بعدشم نمیدونم اون سری برای ارشاد فیلم گرفتیم یه سری اون زیر زمینه تو کجا بود؟
ما هر سری گرفتیم.
آقا اینو تعریف کن آرمان، تو تعریف کن آرمان اینو با چی کار می‌کردیم برای ارشاد؟ اصلا مجوز ارشاد یه کمدی خودش واقعا.
آره اصلا داستانا داشتیم با اون. اول اینکه خب نمیدونم حالا چقدر کسی که تو ایران احتمال بیشتر میدونن دیگه، برای لیریکس بعد جدا مجوز بگیری، برای شعر ترک برای خود موزیک بعد جدا بگیری، بعد یه مجوز تطبیق داریم که حالا چک میکنن که چیزی که فایلی که دادی با چیزی که قبلا مجوز لیکسیفتی یکی باشه، اون یه مجوز جداست، برای پوستر جدا، برای کاور آلبوم جدا، یعنی این همینجوری هی باید تو اپلای کنی برای مجوز. و اولا که برای اون آلبومه، برای شعراش من رام میفتیم رام که اصلا نمیدونست حالا فارسی هم
فارسی هم افتضاح بود اون موقع قصه
میاد اصلا نمیدونم داره چی میگه. بعد یارو به من رئیس نم دفتر چیشی ارشاد هم بود، دفتر شعر ارشاد، بعد من میشستم به جای روم صحبت میکردم دیگه با مارا برای خودش که ببین این شعره قافیه نداره. میفتم خب نیازی صد من قافیه داشته باشه مثلا مگه 500 سال پیش بگو فالا حالا قافیه نمیزنیم ردیف بزنیم، بعد روم میگفت ردیف چیه
وای بعد برای فیلم برداریشو بگو، مجوز فیلم برداریو بگو که
چقدر اصلا رفتیم. آره و حالا برای فیلم برداری بعد میگفتن اول که بعد همه پیرهن میپوشیدیم یقه بسته تا بالا، بعد تکون نباید میخوردیم، یعنی واقعا انگار که یه سری مجسمه وایسته فقط دستاشون تکون میخوره واقعا در این حد. بعد هر بارم این که دقیقا بعد شعرهایی که تو میخوندی با چیز تطبیق با شعری که مجوز میگرفتی تطبیق میدادن و چک میکردن. و هر بار ما این پروسه رو تمیم که برای هر اجرا هم چون مجوز اجرا هم نداشتیم هیچ وقت خودمون، برای هر مجوز تئاتری که می‌خواستیم بگیم دوباره از اول این پروسه رو ما می‌رفتیم، یعنی ما مثلا چهار سری فیلم
بود چرا آره بود
که بشین بعد گیرم دادن که گیرم دادن که وکال خوب شنیده نمیشه، دوباره بیا بشین وکالا رو ادیت مثلا، یعنی
بعد یه بار گفتم وکال من وحشی یاد یه بار مثلا آروم سعی می‌کردم بخوام مثلا آره رو بستم دیگه نمیخوام کسی بیاد، مثلا یه عروسک مثلا داشتم میخوندم من همجوری با... یعنی تو دوربین تو چشای من غم و افسردگی و شکستگی روحیمو کاملا میتونی تو اون فیلم ها ببینی قشنگ اینقدر افسرده.
بعد خنده‌آوریش اون دفعه بود که صبح روزی که ما فیلم بعدی داشتیم تو پاشودی و صورتت باد کرد و من شب قبلش حالا
من زیر کولر خوابیده بودم
رامینم حالش بد شد، صورتش باد کرده بود اصلا.
آره فکر کن روزی من فکر کنم آقا من گوات گرفتم، گوات رو چه مریضیه او که فکر
نه 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 رامین جان من خواب بودم
امیر بذار تعریف کنم
شیشه صبح بود، بذار شیشه صبح بود بعد دیدم رامین اومد اینجوری کرد
ها من بیدارت کردم
بیدارشم گفتم چی شده رامین
بریم بیمارستان.
ببین رفتم تو دستشوی به جون مامانم در چشاش قرمز شده بود، بعد گفت سرطان گرفتم اینجوری واقعا بخت کردم دارم میگیرم ای خوره شکاییدم این چه زندگی که من دارم، بعدش فوش به خودش همه چی داره به خودش میده.
آخه شانس ها که روزی که فیلم برداری داشتی
ماشین
که آرمان هم که تو شب دیر خوابه خواهر مورنگ پرسن نبود که من آقا ما مرشتم و رفتیم و در مونگا رامین اینطوری نمیدونم چی آبولا بود چی بود رامین گرفته بودی گفتش گفتش که قدرت لنفاوی بود فکر کنم
پارسیش میشه. نمیدونم باد کرده و خلاصه اینو
ولی ما کل اون
فیلم برداری رو باید اینوری میگرفتم که این ور صورتم معلوم نباشه، یعنی کل فیلم برداری رو اینجوری کردیم.
داستان
این که و این که واقعا یکی از بدمریض‌ترین آدمایی که تو زندگی دیدم واقعا رو میگم، یعنی با اختلاف، یعنی اگه خدا اگه مریض بشی یعنی خدا
دراما دیگه، دراما کوین.
آره یعنی من اینجوری که رامین من مریض بشم تو
بابا شما دارید خیلی اگزاجر میکنید دیگه، دیگه انقدر دراما کنم دیگه. ولی گفتی رانندگی من افتاد که اونجا که من که رانندگی نمی کردم دو دفعه میشه رانندگی کردم که یه با تاسف که بیارم پلیس منو گرفت. آرمان تنها لامپی هم که چند نفر زیر کرده بود که ما دیگه اصلا گفتیم اون خطرناکه بشه احتره پشت رول نشینه. آرمان شوفور بند بود قشنگ اونور دنیا. و بعد آرمان مثلا خیلی یه ماشین چی بود، هوندای چی بود از این قدیم خیلی
نه پروتون بود
اصلا پروتوست اونم نشیده بودم اسم این ماشینا. ولی مثلا یه اخلاق خیلی بامزه‌ای داره آرمان که یه رابطه‌ای با اشیا داره، نمیدونم بهش حتی یه کلمه هم هستش، یه نوع سکشوال کینک هم حتی هستش آدمایی که به اشیا واقعا. ولی واقعا رابطه‌ای که داره آرمان حتی با یه خودکارش، با یه میدونی انقدر دوست داره اون چیزای خاص خودشو، میدونی یه رابطه خیلی عمیقه، یعنی ماشینش هم براش یه چیزه با اینکه درب و داغون ماشین تخمی بود ولی انقدر این ماشین رو دوست داشت. و واقعا ماشین هم قطعی زندگی ما بود دیگه، چون بدون اون ماشین نمیتونستیم بریم اصلا،
تمام اجراها و همه جا اون مال بود.
آره واقعا در پرانتز اینو بگم آقای لامپی که اینجا نشسته الان خیلی شیک رانندگی میکنن اینور دنیا، نمیدونم بگم یا نگم چند دفعه امتحان دادی تا بالاخره تونستی اینجا بگیری.
آقا باشه من رانندگی ایران داشتم خب این همه سال، بعد آقا رفتم اینجا سری اول، آقا خب داستان سری اول که خیلی احمقانه تمرین نکردم رفتم سری دوم، سری دوم
یادش نمیده انقدر زیاده یادش نمیده،
شش بار افتادم، شش بار 12 سال تو ایران رانندگی کرده بودم با گواهینامه ایرانی، من اومدم اینجا شکر 12 سال رانندگی کردم مجلسی، آقا رفتم زرف دفعه اول افتادم، دفعه دوم تو راه اونجا کیف پولم گم شد تو راه اونجا، بعد رفتم دفعه سومم که رفتم یارو ساعت که قرار بود بیاد یارو نیومد سر چیز من که ماشین نداشت رنت کنم اجاره کنم که برم باش امتحان بدم، یارو نیومد دیگه. ببین من چیز شدم اصلا دیگه اینجوری بودم
که آخرش گرفتی من باورم نمیشد که آخرش قبول شدی،
اصلا من اینجوری بودم که بهت گفتم من انقدر گواهینامه رو گرفتم از رزیدنسی بیشتر خوشحال تر شدم.
در پرانتز اینم بگم آقای لامپی که الان کیف پولش با یه نخ با یه زنجیر می‌بنده به تنبونش به خاطر اینکه اینقدر گم، یعنی بگی مهران یکی لامپی امام گم کردن کیف پول، یعنی هر دو هفته با دم در خود، چون آدم های کانادایی مهربونن کیف پول تو پس میدن، البته پولشو توش ور میدارن ولی کیف پول میذارن توی میل که میاد دم در خونه.
من کوچیکه، من حداقل به خودم لطمه میزنم، تو کلن دو سه بار یه بید یه سری کیف پولت یه بار که نیویورک گم کردی یه تورنتو گم کردی خیلی ساعت
بود.
آره. کل زندگی
آره. نه ولی مثل شما پاریس... نیستم که دو هفته یه بار، من که بابا آره من ولی بنام من دیوونه بازی احمد بنام از این دیوونه بازی زیاد دارم یه بار یه پاکت پر پول یه بار یه پاکت پر پول انداختم سلاش خواد پول کم هم نبود، ولی نمیخوام بگم چقدر برای آورون بره، ولی امام گاییدن
برمزی تقصیر امیر.
آخه من فهمیدم ناراحت میشه که سر تو نمیتونه چیز بکنم، بعد میگه لامپی تقصیر توه، میگم نوت اشتباه یه نفر پیانیست گروه اشتباه میزد، میگم لامپی درست بزن، میگم من نبودم.
آره راست میگی تو تمرین همیشه سر تو قاطی میکردم نمیدونم چرا. ولی تمرین اون خودشه بس داد، ما تو جایی که تمرین میکردیم ما یه دوره زیر زمین خونه ما تمرین میکردیم که خیلی هم جای باحال و کول و خوفی بود،
خیلی
داستان اونم طولانی دیگه، داستانش هم شنیدی که بعدا به عنوان مدرک نمیدونم جاسوسی و فلان و این چیزا اصلا، یعنی
کل وسایل اونم بردن آره. از اونجا
وسایل و همه زندگی و همه چیام بردن از اونجا، ولی واقعا جای بود خیلی جای باحالی بود، یعنی ما اونجا زندگی میکردیم تو اون زیر زمین با تامینایی که میکردیم. بعدش یه موقعی رفتیم پیش بچه بمرانی، یه جایی مثل بمرانی کرده که بالای رستوران چی بود اون سجاد اینا اون کافه چی بود
آره
اسمش هم نمیاد، ایران زمین بود نه یا
آره توی... نه توی ایران زمین نه توی وای تو نزدیک هفته تیر بود ولی اسپیکر باشم یا مثلا سپند
نمیدونم من میام ولی همون جایی که اون بالا اون کافه است دیگه خلاصه و اونجا ما دیگه آقا انقدر کیف میداد با این بومرانی ها اینا کنگو شادا ما مثلا از صبح میرفتیم 9 صبح اینا مثلا 5 پا میشدن از خواب تازه بعد چورج زنان میمودن تمرین بعد میدن اونجا والیبال از این یه دونه تور گذاشتن تو وسط خونه والیبال بازی میکردن بعد
رو بالکن
تو بالکن آره بعد فیفا بعد فلان یعنی تا بخوام برسن تمرین 12 مثلا من سکته میکردم این بعد سیستم کاری اونا رو میدیدم یعنی کاملا مخالف ما بود یعنی محمد حشری اول صبح اینجوری سیخ میرفتیم سر تمرین بعد ناهارم میرفتیم موبی دیک بود چی بود مقل غذا میخوردیم آره. آره. چه تره آره. بود الان گشنم شد نیا شفتم خیلی حال میداد
آقا از موبی دیک بعد میمدیم همون رو استادیوم میخوابیدیم همون آره. چیزی کپ اونجا
میخوابیدیم بعد پا میشیم دوباره مثلا آره. کار میکس و اینا بعد من و رام شباش میرفتیم با احسان جلسه که لیریکس بنویسیم و نمیدونم ویدیو چیز کنیم و پرودوس کنیم و آره. ساعت تازه مثلا 10 شب ما رام میرفتیم میتینگ
آره شد. چقدر میتینگ اصلا ها این یه چیز دیگه است تو ایران بعد کلا نمیدونم دیگران تو یه
الان دیگه بشن. همه جا شده آره
آخه چرا انقدر میتینگ میذارین عشق میتینگ هم مردم من اصلا یعنی نمیفهمم این کانسپت چرا باید هر روز میتینگ بذاریم چرا باید هر روز بشیم دور یه میز 10 ساعت فک مثلا کانسپت این پادکست شراور من که میام یه عمر فک میزنم چرا اصلا گوش میدیم به این چرت و پرتا واقعا این میتینگ ها من اصلا نمیفهمم من واقعا نمیفهمیدم یعنی هر روز یه میتینگ جدید بود آخرش هم فقط یه مش چای و قهوه میخوردیم به هیچ نتیجه نمیرسیم برمیگشتیم
نمیرسیدیم
ولی آره دیگه میگم دیگه این چیزای کوچولو و این دیوونه بازی های کوچولو خب خیلی شیرین میکردیم پروسر برای همین ما سختی هاشو هی میداختیم پشت گوش هی میگفتیم خب بازم تو اون مسیر دوباره مجوز جور نشد دوباره اجرا نداشتیم من خب میدونیم دروغ چرا واقعا کنو میسو وقتی همه رفیقامون دارن هر روز میرن اجرا
دقیقاً
و اونا دارن پیشرفت میکنن چون اگه تو اجرا نمیکنی چه پیشرفتی میکنی فکر کنم ما 5 سال 4 سال ایران
هیچ اجرا شنیده نمیشی آره چه فایده ای
داره یعنی اصلا به عنوان آرتیست تو چه هدفی تو زندگی داری اگه نتونی بری روی استیج مثلا نقاشی که هیچ وقت نقاشش اصلا نره توی هیچ گالری دیده نشه برای خودش گوشه بکشه خوشم بمیره همونجا ساختمون خراب شه چه فایده ای داره اگر اون لمس نشه از سمت آدم دیگه ای و این حسی بود که ما میدونیم ما خودمون خبر نداشتیم ولی واقعا داشتیم توی غار زندگی میکردیم کل این وقت و اینکه نتونستیم خودمون رو اکسپوز کنیم به یه جایی رسید که من کم کم هی داشتم افسرده تر میشدم داشتم عصبی تر میشدم دوباره توی عادت های بعد خودم افتادم منم دیگه حالم خوب باشه همه چیز خوب میره با انرژی خوب جلو بعد که بد میشه دیگه آدم دور میفته تو اون مرداب و تو اون کثافت کاری ها چون دیفنس مکانیزم دیگه هر جور اعتیادی هر جور فراری برای اینکه تو فقط مقابله نکنی با مشکل چون نمیتونی مشکل رو دیگه حل کنی من چون خارج از دست ما بود من که نمیتونم این مشکلی که نمیتونم برم خودم ریلیز کنم نمیتونم خودم برم یه ونیو بوک کنم بزنم نمیتونم برم تو خیابون بزنم نمیتونم تو پارتی بزنم یعنی هیچ کاری نبود که میتونستم بکنم یعنی میدونی چی میگم و این وقتی خارج از دست تو این قدرت گرفته میشه آدم واقعا به پوچی میرسه میگه آقا مثلا خب دیگه من چیکار کنم
نه که ما هم واقعا رسیده بودیم
مشکلم ما یه وسواس خیلی خاصی داشتیم مثلا اگه توجه کنیم تمام آلبوم ها رو خودمون رکورد کردیم درست بیاد که ما تمام آلبوم هایی که مثلا حتی آلبوم 2015 که ما ریلیز کردیم اون آلبوم کامل خودمون رکورد کردیم با به نظر من که چقدر یعنی ما هفته 5 روز اگه ما داشتیم چیز میکردیم 2 روزش رو میرفتیم سری تمرین 5 روز هم داشتیم رکورد میکردیم دیمو فلان و یه بند آلبوم آکوستیک خیلی کار داره و یه کار فول تایم 6-7 ماهه بود واقعا که ما داشتیم کار انجام میدادیم یکی بود که جوی کون من رو صندلی مونده بود گرد شده بود این چیز کرده بود و ولی خب این که میدیدی یه سری از آدم ها بدونه که این وسواس داشته باشن و بخوان که اون چیز داشته باشن با تمام به نظرم با هوشمندانه شاید بتونم بگم نمیتونم بگم هوشمندانه هر چیز دیگه یه نفر میرن استودیو خفن رکورد میکنن خوشون درگیر اپریشن نمیشن خب بعدن اونا موفق میشن ولی مثلا تو مثلا موقع آلبومی خود تولید میکنی مثلا من هنوزم که چیز میکنم میخوام صدای خودمونو بدم نمیتونم مغز خودم اون صدایی که میشنوم بدم یه نفر دیگه درست کنه یه بخواد ما کمک کنه این انجام بده و ما الان خب تمام آلبومی که اتفاقا از 2014-15 رکورد کردیم تا الان همش تقریبا خودمون بودیم یعنی خودمون توش دخالت یه جوری نبودی که یه آلبومی باشه یه ترکی باشه بریم همه رو با بریم خودمون بزنیم، حتی وکالش رامین تو اونجا بخونم.
رامین بریم همون... یه سوال تکنیکالی که موزیسیان ها دوست دارن همیشه میپرسن، آه ایزرت بیا در مورد گیرتون حرف بزنیم، وسایلتون و اولین گیتاری که خریدین، اولین بیسی گرفتین و بعد افکت هایی که استفاده کردن. چون میدونم خیلی بچه های موزیسین هستن که دارن گوش میکنن، عشق این نرد بازی مثل من که چرا خیلی تو این داستان رو نبودم، ولی
تو افکت ها دست نخورده از
آره من دوره هایپر نووا تا الان قشنگ یه سری افکت دارم همونم.
نمیدونم حالا کامفورت زونت خیلی دوست دارم مثلا بدونم که دوست چجوری میبینی که میخوای یه صدای جدید میشنوی، میخوای اکسپتش کنی یا نکنی. میدونی بس اینکه همین دقیقاً یه سری از آدم ها دوستن 40 سال یا خیلی از هنوز آرتیست هایی وجود دارن که با یه افکت میزنن. خب تو اپروچ چجوری خودت؟
من که آخه خب چون دیدی که من ستایلی که چون با خودم گیتار زدن یاد دادم و با آکوستیک یاد گرفتم، خیلی خیلی ریتمیک خاصی داره گیتار زدن من که یه و از روی اون برای من اون ریتمه خیلی مهمتره تا جنس صدا. چون میگم وقتی که لاندی یا آرمان خوش سلیقن توی صدا سازی میذارم اونا فضا رو پر کنم، من این ریتمه رو قشنگ در بیارم که چجوری با موزیک پوش بشه بره جلو. ولی شما اول بگین دیگه، میگم وسایلتون رو بگین یه ذره که گیر بازی و بعد چی شد که اینقدر عشق بعد شما هی خرید و فروش گایدین خرید و فروش خن. تا امروز هنوز دارید این کارو میکنید؟
همین شروع کنید.
اگه بخوای کلا صدای جدیدتر درست کنی مثلا من الان خب افکت کلا اول دیدی سه تا جعبه بزرگ داشتم
لامپ 40 تا افکت زیر پاشه گایده این افکت داره
الان خیلی خوبه تازه
الان خیلی کامپکت‌تر شدم. ولی خب افکت به خاطر اینکه من آدمی هم که کلا تنوع دوست دارم، خب من اگه یه صدایی داشته باشم زود بورد میشم و دوست دارم که اون افکت‌ها سیگنچر من باشن و اینا یه کامبینیشنیه که دیلی اینجا بذار فلانو بذار. من دیگه الان که بزرگترم بودم شدم دوست ندارم استاندارد باشم، دوست دارم که صدای خودمو بدم، صدای لامپی بدم، میدونی چی میگم، صدای خودم باشه. حالا من تیوب امپ مثلا دارم که امپای قدیم داشتم که فندر بوده، گیتار تلم هم پیارس هم دارم ولی تلر همچنان بیشتر دوست دارم که دوست دارم سینگل کویل گرمتره، فندر صدای فندری بیشتر دوست دارم. حالا اگه لامپاش نمیگم حالا چه مدلایی که دیگه همه میدونن این فندر استایل چجوریه و اینکه دیلی و ریورب و کامبینیشن مودولیشن اینا باید میگم بکن 10 تا پیس داری، تو میتونی این 10 تا پیس رو به توان میگم به توان همه رو ضرب کن تو هم دیگه و ببین چند چقدر صدا میتونی درست کنی، آپشن داری که درست کنی. به خاطر اینکه منم همین جوری که هارمونی موزیک غیر از ریدم وجود داره دارم چیزی میبینم. من یادمه که رامین همون برگردم به همون داستانی که دوره که کاور میکردم و یوتیوبر بودم اون موقع مثلا 2013-2014، من بزرگترین اتفاق زندگی و کمک زندگی همون اتفاقا اون بود، به خاطر اینکه مجبور بودم میوز کاور کنم و مجبور بودم صدای اون رو 100% در بیارم، نه گیتارشو فقط نوتشو بزنم، چون نوت مهم نیستش، بس صدای میوزم وجود داره، صدای نمیدونم رادیوهد هم وجود داره که این کارو بکنه یا هر چیز دیگه وجود داره. من میخواستم اونا رو هم بتونم و همون واسه من درس شد، مثل که گیتار میزنی کاور میکنی یاد میگیری، اونم درس شد که بعدن من و آرمان جلوتر راجع به ورکشاپ داشتیم که اون رو بحث جدا
صدا سازی گیتار راجب...
آره. ولی کلن اولین استپی که کلن من شروع کردم با کامپیوتر رو طراحی صدا با کامپیوتر بود و گیتارم واسه می‌کردم که ارزون باشه، شناختم و رفتم خوندم یه خورده بیسیکش و بعد یواش یواش دیگه شروع کردم اکسپلور کردم. فقط این که باید آدم نترسه، استاندارد مرده، واقعا استانداردی وجود نداره، چی درست می‌کنی خودتی، بس این که ما تون استراکچر قرار می‌گیم می‌خوایم این پشت این باشه این پشت اون باشه، داریم واسه خودمون لیمیتیشن درست میکنیم دیگه، یعنی اینکه افکت صداهای مختلف چجوری بخوام صدا بدم هرچی خودت در میاری. یکی گیتار نمیدونم یه گیتاریستی بود قدیما با فینگر میزد مثلا 40 50 سال پیش همه مسخرهش میکردن، حالا بزرگترین گیتاریست دون جفک هم همینطور، جفک هم مثلا مسخرهش میکردن. یعنی همه اینا استاندارد همیشه وجود داره و یه چیزی هم که وجود داره همه هم ماشاءالله چیزن دیگه، یعنی اظهار نظرن تو درست نمیزنی اینطوری، یعنی این اینم وجود داره. ولی کلا
من برای من میگم اگه شما یادتون باشه از روز اول تو گروه من یه چیزی که برام مهم بود من همیشه بهتون گفته بودم که برای من تکنیک مهم نیست، برای من مهم نیست که چقدر خوب، برای من سلیقه اون صدا سازی. و چون توی بچه ایرانی خیلی کمتر دیدم بچه هایی که خیلی اهل صدا سازی باشن، بچه هایی که واقعا اون فضا و اتمسفری درست کنن که فقط خیلی استاندارد و بورینگ و قابل پیش بینی نباشه. چون آدم راحت میشه توی کامفورت زونی که میفته که خب میگه این فرمول من کار میکنه دیگه، همین اینو میچسبم بهش. و و به این باز میگم این انتقاد سابجکتیو و سلیقه‌ای ها، یعنی اینجوریه که میگم باز اون بچه‌ها کارشون درسته و دارن میتره کنن، ولی میگم باز بحث سلیقه است. برای من حوصله‌ام سر میره، من دوستم میشه برای مثلا دنیای الکترونیک و بچه‌هایی که خیلی اکسپریمنتال تر کار میکنن برای من جذاب تره ونی شنونده که او واو چجوری این صدا رو درآورده، یا چجوری اینو ادیت کرده، یا چجوری تونست اینو میکس کنه که همچین فضای ایجاد کنه، اون برای من خیلی جذاب تره. حالا نمیدونم برای آدم
ها با چیزی هم که تو بنده ما خیلی بالا اینکه بیشتر همشه دعواست که کی کمتر بزنه، میگه آه من نزنم اینجا، خواهش میکنم من نزنم.
بس که برای که همه که میخوان سولو بزنن هی ما میگه کی بزنه.
بله رامی دست راجع فقط استان قربت که باید بریم رو آرمان، فقط آرمان هم بگه خیلی جذابه. یه چیزی که خیلی وجود داره بگم، من خودم اپروچ من یعنی توی کلا توی موزیک اینطوریه که من اگه برم یک کیلومتر اون برتر یه نفر سر گیتار منو بشنوه بگه این لامپیه، این واسه من خیلی بیشتر از اینه که بگه چه تکنیک خفنی زده. من الان بیشتر دوست دارم درگیر اینم که آیدنتیتی یه کاراکتر داشته باشم که در واقع اون وسط که این که بخوام یه چیزی داشته باشم که استاندارده فقط بگم که خفن باشه. من واسه خفنی مهمه، من به درسته کاراکتر صدا و کاراکتر نوع نوازندگی و حتی مثلا رام هم همه تا هم همینو داری، این واسه ما هویت مهمتره کلا تا صدای
این. حالا اینو بگو فیوریت ترین گیری که داری چیه، بیشترین چیزی که واقعا اگه بگی آقا من این بیشترین چیزی که گرفتم تا الان باش حال میکنم چیه، بغیر از گیتارت، یعنی اگه افکت کمپرسور نمیدونم ساوند کارد یا یه چیزی که خیلی دوستش داری و هیچ وقت نمیفروشیش چیه؟
تیپکو دارم تو تالا فکر کنم خیلی هزاران باید شدید
فکر کنم تنها چیزیه که مونده از اولین پدا برده تا الان
از اول روزی که با کینگ رام زدم داشتم هنوزم دارم.
آره چه با مثلا میگم روی من که خبر نداره که اصلا
آره چه پدا برده شما رو من میبندم
آره
خبر رو حفظم
آرمان
بگو آره آرمان آه یه چیزی هم بگم تو پرانتز از آرمان یه آدمیه که جلوش یه مش کابل گیر خورده بنداز و اصلا مثل یه فتیش دوری مثل همی کنه همینه رو باز و مرتب کنه. یعنی اصلا یه جوک ماست که اصلا آرمان رو ورش کنیم توی جای شلوغ یه خونه آدم های هوردر هستن که تا خیلتن و آشقال آرمان این رو میبینه براش یه حالت ارگزمیک داره که برم مرتب کنم همه اینا رو. تو چی شد که اینقدر اوسیدی شدی اصلا آرمان؟ ها خانوادگی بودین یا؟
آره فکر کنم از مامانم یکم و بعدم وقتی هم که میای توی مثلا کار موزیک خب میشه دیگه تو اون سمت دیگه.
تو بگو یه ذره از بک‌گراند. من اومدم خونتون. من یه بار رفتم خونه آرمان، خونه آرمان خونه خیلی یعنی خونه که توی کرج داشتن. آره و موقع خیلی سال پیش بود. ببین یه دون چارچوب بود، خب یعنی خیلی جای بزرگی، مثلا 17 18 متری اتاق خواب بود، یه دونه دو تا کفش مینیمال این گوشه بود. مثلا 10 سال پیش دعوت نمیدونن
بیشتر. آره
بعد لباس تا شده قشنگ اینجوری، این فیلم های چینی ژاپنی دیدی که مثلا یکی میاد همه چی صاف ملافا همه رو هم دیگه است، آرمان اونطوری بود. یعنی من اینجوری بودم که این دیگه زیادیه. آره برو بگو
تو بگو آرمان از گیر میرو اولین ساز و کلن چیزهایی که نمیتونیم بده به زندگی کنی.
من فکرم بیشتر چیزی که استفاده میکنم ایبلتونه واقعا، یعنی گیر چیزم نیست، هاردویر نیست، سافتویره. من که قشنگ من همه زندگی موزیکیم 10 سال تو اون داره اتفاق میفته
که خدای ایبلتون هم شدی. اصلا من نمیفهمم مثلا بعضی وقت میبینم داری با ایبلتون کار میکنی صدا سازی میکنی، میگم مثلا چجوری اینا رو یاد گرفتی؟ همه هم خودت یاد گرفتی. اینم به بچه‌ای که دارن گوش میکنن اینم بگو، چون خیلی حسن همیشه از من هی سوال میکنه ما چجوری یاد بگیریم. من میشه میگم بابا خودت باید یاد بگیری، یوتیوب فلان.
الان من به همین میگم تو با اون بایت دانشی که میخوای که حالا راجع به هر چیزی هست 3 ویدیو فاصله داری واقعا، یعنی کافیه که تو سومین ویدیو قطعا پیداش کنی رو یوتیوب اگه دوتا اول هم اشتباه پیدا کنی. واقعا همه هم ما همینجوری خودمون چیز که هم امیر هم من، و اینکه حالا خوره بازی هم بوده آقا مثلا وسیله میخوایم ما میشیم منوالشو میخونیم واقعا که اوکی فلان کار رو میخوای بکنی اینجوری باید بکنی منو بگیریم.
آره همه چیزا موتیویشن آدمای دور و برت هم خیلی تاثیر داره. ببین آره. اگه من با تو آشنا نمیشدم و همونجوری تو همون زون خودم بودم ممکنه باید به راه دیگه میرفتم. من و تو که کنار هم بودیم حالا به خاطر اینکه با هم حال
دقیقاً آره هم کوش میکردیم.
دو تا قطب اخلاقی، دو تا قطب مختلف هستیم توی
آره ولی کاری خیلی
شخصیم.
آره
خیلی کاری ولی به هم
نزدیکی. آره
آره و این باعث میشه که تو انگیزه پیدا کنی که من بیام با آرمان یه بحث تکنیکی بکنم که بخوام یه چیزی که یاد گرفتم رفتم توی فروم میخوندم یا توی جای خونم بیام با آرمان شیر کنم. و این هیجان
بحثای دوستاتون خیلی وقتا به دوام تبدیل میشه. تو ما این فقط شما تو نه همه ما با هم دیگه ما دعوا زیاد میکنیم توی سر صدا و سر بحثای کاری. ولی بالی بندم همینه دیگه، این کشمکش هاست دیگه که آدم باعث میشه که یه توافق. و بگو آرمان بقیه داستان تو.
بعد دیگه چیزی که من استفاده میکنم، من دو تا سه تا سینت موک دارم که استفاده میکنم توی مثلا توی کار آخر توی ریکوردینگ هایی که انده میکنیم خیلی دارم استفادهشون میکنم. بیسم کلون پی بیس ولی فندر نیست، یاماهای ژاپنی. کلا من سه تا بیس دارم که حسد یاماهای ژاپنی ان، یه سمی هالو یه آکوستیک یه که کلون پی بیس. بعد اوردرایو استفاده میکنم، اوردرایو امپگ استفاده میکنم. اکتیور من خیلی دوست دارم، همیشه تو کارم بوده، تو از آلبوم هزار من همیشه استفاده کردم رو کارا. دیگه هم کورس استفاده میکنم، پدابورد جمع و جوری دارم، ولی کلا من خیلی چیزم که بیس فقط صدای خام بیس نباشه، واقعا کاراکتر داشته باشه. و امپم که حالا همینجوری سال عوض شده دیگه. آره
ولی حالا میدونم بعدا حالا بچه‌ها اگه سوال تکنیکال رو چیز دارن این زیر توی کامنت های یوتیوب بپرسن از بچه‌ها.
آره آره میام.
ولی اینو گفتی آقا آلبوم دیگه میگم کم کم، چون ما با چندین جلسه با هم ضبط کنیم و اینا.
آره.
خیلی داستان زیاده ما. آره. هنوز خیلی داستان رو جور داشتیم ما، ولی نمیخوام دیگه زیاده روی کنیم که اپیزود اول همه حوصله‌اش رو سر بره. ولی آره. اسم آلبوم رو ما قرار امروز رو کنیم. آرمان میخوای بگی اسم یه توضیح بده که مثلا آره. آلبوم چیه و داستانش چه جوریه؟
خب ما اولا که قرار دابل آلبوم بدیم، یعنی دو تا آلبوم همزمان میاد بیرون، یا آلبوم کامل ترک های فارسی، آلبوم کامل ترک های انگلیسی. این دفعه دیگه قاطیشون نکنیم، ما دو تا مجموعه جدا باشه. آلبوم فارسی هست اسمش آف وایت یا سفید تیره، آلبوم انگلیسی هست کروم و بلک یا سیاه تند. آره
خیلی اسماشو من خیلی دوست دارم، من خیلی راضی ام از انتخاب. و آلبوم انگلیسیو یه ذره فاز خب بیشتر یعنی تقریبا الکترونیک داره که آرمان داره پرودوس میکنه با ایبلتن و اینا. اونی که آلبوم هم لامپی داره پرودوس میکنه که ارگانیک تر و سازای همون همیشگی، ولی بازم با صدا سازی های جدید و کلی آپشن های آپگرید شده از کاری که قبلا کردیم. و احساس میکنم که توی این سری موزیکایی که با هم ساختیم یه بدونی یه بی ادعایی هست توش احساس میکنم. میدونی اینجوری نیست که میخوایم بگیم آخ خفنیم یا بهتریم یا بدتریم، اینجوری که آقا ما اینیم. میدونی یعنی این سلیقه ما، برای همین مجبور بودیم که دوتا آلبوم هم بدیم بیرون، چون انقدر سلیقه ما پراکنده از خودمون. احساس میکنم که میدونی یه چیزی که یه بحثی که من با کی داشتم تمام پیشم میکردم که جوری که من به عنوان خواننده و حالا آهنگساز هر چی جوری که خودم رو اکسپرس میکنم و ابراز احساسات عام میکنم توی موزیکم، وقتی که به فارسیه یه شکله، یه حسه، یه حاله، و وقتی که به انگلیسی میخونم کاملا یه کاراکتر دیگه است، انگار دو تا شخصیت و دو تا بند متفاوتم. یعنی شاید یه چیزای مشترکی باشه توشون میدونی، ولی از لحاظ فلسفی انگار دو تا کاراکتر کاملا متفاوتی هم. یعنی خیلی اینش برای منم به عنوان یه آدمی کریتیو خیلی برای من جذابیت داره، به جای اینکه ببین برای همین من خیلی هیجان دارم. میدونم میذارم خیلی زمان بردم، من رفتم اروپا و ساعت 7 8 ماه عقب افتاد کارو، یه ذره اینش رو مخم رفت راستش. ولی الان فکر میکنم همه اون حس حالمون اینه که آقا بذار کارو درست تمومش بکنیم، به جای اینکه الکی عجله کنیم و همینجوری زور چپونی بدیم بیرون. مثلا با برنامه‌ریزی با حس و من میخوام این محصول رو وقتی که میدیم بیرون، چون تا الان واقعتش اینه که من هیچ وقت راضی نبودم، هیچ وقت، یعنی یک بار حتی نه، شاید بچه‌ها مخالف باشن با حرف من، ولی از هیچ چیزی که تا الان ریلیس کردم و بیرون دادم تو دنیا، یعنی کل کاتالوگ موزیکم واقعا راضی نبودم. یعنی نمیگم 100% بد بود یا فلان بود یا هرچی، منظورم این که یعنی هیچ وقت اون چیزی که تو ذهن خودم میشنیدم و بهش نرسیدم و این خیلی همیشه منو آزار میده. و ترکیبی بودش از این که یه جاهایی کنگوشاد فکری میشد و داستانی، یه جاهایی وسط پروژه آخه خیلی انرژی آدم میگیره ضبط کردن آلبوم، و یه جاش یه دوام میشد یا ناراحت میشدم یا قهر میکم یا افسرده میشدم، یه اتفاقی میفتاد یا سفر میرفتم و یه دیگه روحن میکندم از پروژه و درست تمامش نمیکردم. یا مثلا در مورد کیس های ایران، یا در مورد کیس های ایران میدونیم ما هیچ وقت نتونستیم یه انجینیر رو خوب پیدا کنیم که باهاش بتونیم ما رو کمک کنه، هدایت کنه تو اون جهتی که ما دوست داریم. مجبور بودیم فایل رو ایران خودمون ضبط کنیم، بذار بدبختی و هزار تا سانسور و
دستکاریایی که توی
همین هزار دستکاری، هیچ وقت نمیتونستیم اون چیزی که خودمون 100% میخواستیم باشه. بعد اونا رو میفرستیم این ور دنیا یه آدمی میکس کنه که خب در توانایی مثلا بودجمون بوده و میدونی همه این چیزا همش توش کامپرومایزی بوده که خیلی هرس منو دم می آورد. و یعنی امیدوارم واقعا این برام این پروژه منقدر وقت میگیره، ولی وقتی این دوتا آلبوم بیاد بیرون، چون من نمیدونم بعدش کی دوباره آلبوم خواهم داد. آهنگسازی میتونم بکنم، منم ماها رو با هم ورک کنم صبح شب میتونیم 1000 تا آهنگ بزنیم، ولی الان واقعیت داستان اینه که من به عنوان آرتیست میدونی هیچی پول در نمیارم و باید یه جنبه اقتصادی هستش برای من، یه جنبه عشقی هستش، یه جنبه وقتی که من کار دیگه بلد نیستم واقعا. ولی آدم خب پیرتر که میشه نمیتونم که همش لش بازی 20 خورده سالگی بازی در بیارم، برم همش دختر بازی و همش فلان و همش تور و دراگ و میدونی یه جا به پوچی میرسی به آخرش. و میدونی هنوز نرسیدم، نمیخوام برسم به اون نقطه، میخوام هنوز یعنی اون حس و هیجان و اون عشقی که وقتی میرم روی استیج برام بمونه. مثلا این تور آخری هم مثلا هر از که میرم شوهای سولو میذارم، خب خیلی باحاله، یه ارتباطی برقرار میکنم بالاخره با آدینس، خیلی منتظرن تو رو ببینم بعد از مدت ها، ولی ابهت منو نمیبینن اصلا و اون چه صدایی که میتونم داشته باشم. من به نظر خودم همیشه یه ماسمالیه وقتی که حالا تنها یه جای کوچولو موچولو باشه، جمع جور باشه باز اوکی ها، ولی مثلا شوی بزرگ تنها اصلا دوست ندارم اجرا کنم. یعنی بعضی خب مجبورم، چون خب الان مثلا مسئله ویزا یا پاسپورت شماست که منتظریم که زودتر درست بشه که بریم تور. یعنی بعضی وقتا روی خب اجبار باید برم اجرا کنم، این معنی نیستش که نمیخوام بعدم میاد، ولی ترجیحم اینه که با شماها باشم، چون خیلی من احساس کامل بودن میکنم با شما، اعتماد به نفسم خیلی بیشتره. میدونم چون صدایی که ما انقدر توی اجرای زندمون قویم و انقدر با هم خوب تمرین میکنیم که میدونی حداقل میدونم که آقا ما وقتی میریم اجرا با هم دیگه میگم آقا ما تمام وجودمون رو گذاشتیم رو استیج، تمام سعی تلاشمون رو کردیم. شوهای سولو برای اینکه به طور خود بهم خوش بگذره به مردم، خدا مست و نشه میرم گفتم فقط کاسو شعر میگم، بیشتر شبیه استندآپ کمدی خیلی وقت داد تا اینکه اجرای موزیک باشه. یعنی موزیک هم حال میده، این مردم واقعا ارتباط رو برقرار میکنن، ولی من احساس میکنم که ببین وقتی با هم دیگه دوباره بریم روی استیج اون خیلی واقعی تره برای من، اون حس که آقا من این ساوندی که من دوست دارم بدم.
رام یه خواهد تجربه اونم الان هست به خاطر اینکه ما از 2014 تا الان فیلم تقریبا با هم بزرگ شدیم، الان 8 سال شده رام، این 8 سال کم نیست برای یه گروه موسیقی. خب و حالا به خاطر تجربه های کم و بیشی که ما با هم تو این سالها داشتیم و بالا پایینایی که داشتیم، حالا ادونچری که با هم اونقدر زیادی هم با هم نذاریم، ولی الان من میدونم که رامین مغزش میخواد کجا بره که این کارو بکنه. و الان آلبومایی که داریم میدیم وقتی تو این آلبومایی که هستش، من میتونم به جرئت بگم که انقدر پختگی پشت این آلبوم وجود داره به خاطر اینکه یه سری آدم هاست که بعد از زندگی کرونا و اتفاقهایی که وجود داشته و اتفاقهایی که قبل از کرونا که ما وجود داشته که بالا پایینا مشکلات رامین و خودمون همگی داشتیم با هم دیگه هر کدوم برای خودمون، الان بزرگ شدیم و پختگیه الان خیلی داره بیشتر مشخص میشه واسه ما. یعنی واقعا الان احساس میکنم داره یه صدای آلبومی که الان داریم تولید میکنیم، جفت آلبوما پختگی داره، حتی الان هم تو پروسه میکسینگ هم نرفته توش، یه چیزایی هست که یه سری از آدمهایی که بتونه این که درگیر خیلی چیزهای اجتماعی بشن، چون یه سری از آدما این خیلی مهمه، این نقطه است که میخوام بگم واسه موزیک اول این که من باید موزیک رو از ته قلبم دوستش داشته باشم بعدم بدم به مردم که مردم هم لذت ببرن. اگه خودم دوست نداشته باشم و بدمش واسه مردم بیرون، خب تو خودت میدونی اگه این مثل یه ترپیه که تو در آینده فید اوت میشی، مثل از خیلی از خواننده پاپ میان یه زمان پیک میان یا پیک زمان پیک میرن. و رامین خیلی حرف خوبی که میزنه، میگه که من دوست دارم 60 سالم بشه 70 سالم بشه، کجاست که فریدون فرخزاد، کجاست مثلا کوروش حکمی، هر خواننده‌ای که واسه وجود داره که قبل انقلابی هنوز که هنوز موزیکاشونو گوش میکنیم، موزیک آلترناتیوش من دارم صحبت میکنم، درسته که هنوز که هنوز موزیک زنده است، هنوز که هنوز مو به تن آدمو، حتی آلبومی ما انگلیسی که گوش میکنیم این مو به تنمون سیخ میشه. من اینو بیشتر ترجیح میدم و این آلبومایی که الان ما داریم درست میکنیم به نظر من خیلی پتانسیالی دارن که بتونن پختگی ما رو بیشتر نشون بدن، چون ما الان با مغز بازتر و پختگی بیشتر و یاد گرفتیم از گذشتمون که چقدر اشتباه کردیم و الان به نظر من خیلی آنستریم.
و اینکه محصول نیستن دیگه، یعنی نمیدونم که چون وقتشه باید آلبوم بدیم، نه دیگه این قشنگ چیزی که واقعیه کاملا نشستیم مثل این ترکای بوده که یه سریشو قدیمی تره دوباره زندهشون کردیم، مثلشو نوشتیم تو این مدته، و اینکه آقا اینا واقعا حرفای دل ماست، اینا واقعا صدایی که ما دوست داریم بدیم، هیچ کسی هم دخالت، هیچ کسی انگولش نکرده، خودمون نشستیم پاش خودمون جمعش کردیم، خیلی واقعی تره منظرم از هر کاری که تا الان کردیم.
بچه دیگه جمع کنیم دیگه، یه ساعت و نیم شو باور میشه اینقدر فکر زدیم.
آره
یک ساعت و نیمه.
آره فقط تو آخره پادکست ما، اگه الان ذهنتون حضور زنه میتونم اپیزود بعدی، چون ما الان میخوام با امیرامار میخوام هفته مثلا دو هفته یه باری هی نزدیکی با آلبوم که میشیم ضبط کنیم، بیم خاطرات تعریف کنیم، بیم پروسه ضبط کردن، چون همین چیزای سوالای موزیکی شما رو میتونیم سری بعد جواب بدیم. یه ذره با هم بیشتر با گروه آشنا بشین و این کلا این پروسه به نظر من جالب، حتی برای خود منم جالبه که به عنوان یه دایری اینا رو خاطره داشته باشم و بچه‌ها که با هم این زمانایی که گذروندیم، چون واقعا به قول سینا که یه پادکست خوشم رو انداختنم اسمش چی هنوز البته بیرون نداده، سینا خرمی خیلی هم باحال اتفاق برای من فرستاد سمپل ازش، خیلی کوله. میگفت آقا من این پادکست رو دارم ضبط میکنم چون خاطره خودم داره یادم میره، میدونی حافظه و هممون میریم، منم که دیگه امام آلزایمرم دیگه، یعنی همه چیز رو دارم فراموش، یعنی من مطمئنم اپیزود اولین پادکست رو گوش کنم میگم شیت آره با این اتفاق برای من واقعا افتاد، یعنی خودم یادم نمیاد نصف داستانای زندگیم تو که دیگه برام تعریف نکنم، و همیشه باحال دیگه آدم بتونه یه جوری اینا رو ضبط کنه، پس فردا واقعا آلزایمر گرفتم برگردم اینا رو نگاه کنم او چه زندگی باحالی داشتم. ولی آخر پادکست معمولا بچه‌ها میخوام یه چیزی اعتراف کنن در مورد خودشون که هیچ کی نمیدونه در مورد شما، یعنی یه چیزی که نمیدونم میتونم این باشه که آقا من فقط صبح مثلا نمیدونم کف پامو مثلا با یه صابون خاصی بشورم، نمیدونم توی تور یادم من بچه بودم این دزدی رو کردم، من مثلا چه هزار داستان دارم، یا با این پورن فلان جق میزنم، یا نمیدونم یه چیزی که لازم نیست خیلی عجیب غریب یا والگر یا چیز باشه، ولی یه چیز شخصی که شاید کسی ندونه در مورد شماها، یه چیزی که خیلی رندوم، یه عادتی یا یه رفتاری یه رازی.
مثلا به موزیک بگم آقا من روی استیج گوزیدم،
اون که چیز عجیبی نیستش.
خب من به این که مجبور چون خیلی بخصا ترک هایی که بخصا با رامین بودیم، حالا آقا من حالا بد بود نمیتونستی بری بیرون، نمیتونی خب نمیتونی حالا برای شما شکش نیمدی یا نه، تنها کاری که میکردم بعد موزیک بعد میرفت بالا شلوغ میشه درامر خرکی میزد آخش آخش
عجب خریه.
من فکر می‌کنم من تو عکس دارم که
بگو
مثلا من از امیر عکس دارم که وسط تمرین در حال ساز زدن داره میشاشه دفعه دستشویی با سیم.
آره با سیم دفعه دستشویی با سیم رو آمینم میشیدم
چیز طبیعیه. آره
تو چیزی داری آرمان تو ذهنت میاد؟
من دارم هست فکر میکنم و هم بایستا خیلی نمیم چیزه فکرم
نمیرسه
که
چه میدونم تو مثلا قبلنا مثلا چه میدونم، من احساس میکنم که تو یه حالت مثل یه کرم ابریشم از یه کاراکتر به یه کاراکتر دیگه تبدیل شدی.
آره من نمیدونم این چقدر حالا میشه چیز چقدر لب داره به اون چیزی که گفتی. ولی آره مثلا کلن از وقتی که از ایران آمدیم بیرون من یه سری چیز داریدم که خب اوکی اینا یه چارچوی من بخوام درست کردم که همه چی سیف باشه دیگه، نیاز نیست سیف باشه دیگه. از موقع شروع کردم خیلی دارم باب میل خودم زندگی میکنم که خیلی هم بزرم
تو فکر کن اپیزود بعدی یه دونه خوب برامون،
اپیزود بعدی میگم، ولی
اپیزود بعدی یه چیز خیلی خیلی خوب رو کن. ولی
حالا
آلبوممون تمام بشه دیگه میدیمشون بیرون چند وقتی که، امیدوارم تا آخر امسال ریلیس بشه. هدف که همچین هدفی داریم که بعدش هم قرار بیایم تور برای ونکوور و فکر کنم کالگری به احتمال زیاد شو داریم، تورنتو فکر کنم بریم تا آخر. ولی تا بچا پاسپورتشون درست نشه فکر کنم برای تور آمریکا و اروپا دیگه 2023 بشه به احتمال زیاد.
آره تا سال دیگه.
ولی اشکالی نداره بابا، یعنی آدم برنامه‌ریزی کنه
فعلا تو کانادا میچرخه.
آره ولی همین دیگه، دمتون گرم. کی میبینم تو دور بزنم سر چون زب دارین فکر کنم فردا پس فردا نه
ما فردا من
آسر
زب دارم من امیر با هم یک شنبه میتونه
تمرین دمتون گرم بچه ها خیلی حال دادا پس تو اپیزود بعدی میبینم
مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم